رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 بعد از پخش اخبار تقدیم حضورتون خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو سلام، بفرمایید.
آقا یک سوال داشتم، من یه سوال داشتم، یکی در مورد این که با افراد مهربان باید چه کار کرد، اگر به خصوص که از نزدیکان آدم باشن، یعنی مادر آدم و یا همسر آدم.
خب بذارید همینجا من بیستم نصب کنید. ببینید عزیز، اصولا ما برای این که با آدم های دیگه چه باید کرد نمیدونم مقصود چی. اگر مقصود اینه که اونا تغییری بکنن که هیچ، اگر در ارتباط با ما دگرگون بشن که برمیگرده به انتخاب اونا، برخی از وقت هیچ. از اون گذشته فرض بفرمایید، حالا این مهر طلبی که شما میفرمایید فرض رو بر این میگیریم که تعریف دقیقی است، این شخصیت رو داره. خب این که مادر منه یا دختر منه یا پسر منه یا پدر منه متفاوته، این که رئیس منه. بعدم من میخوام چیکار کنم؟ من باید به دنبال هدفم باشم. من اگر دیدم یه آدمی مهر طلبه، حالا باید بدونم که اگر انتظاری دارم، هدفی دارم، برنامه‌ای دارم، رو چگونه باید پیاده کنم تا به هدفم برسم. ای بسا او رو در مهر طلبی عمیق‌تر و سنگین‌تر می‌کنه، ای بسا من دارم از ویژگی شخصیتی او که یه گرفتاری حتی در یه مرزی که بگذره بیماری دارم سوء استفاده می‌کنم. بنابراین این جمله که من با دیگری چه باید بکنم، به یک اعتبار فقط معناش اینه که من چگونه از عیب و ایراد و اشکال دیگری بهره بگیرم. اما اگر هدف اینه که چیکار بکنم که اون خوب و درست بشه، هیچ. من فقط تنها کاری که میتونم بکنم اگر فرصت و امکانی دارم، اون آدم رو علاقمند کنم که در این مورد بدانه، حالا از من یا از کس دیگری، و یا او رو مراجعه بدم به کتابی، مطلبی که بره بخونه، و یا بحث و گفتگوی رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم به عنوان یک کسی که میخواد آگاهی بده و امیدش این هست که از طریق آگاهی توانایی در فرد پیدا بشه که بخواد خودش رو تغییر بده، تغییر بده. و الا هیچ. من فرض کنید مادر مهربانی دارم، چیکار میتونم من اگر بخوام بهش بگم که بذار، من اگر میخوام ازش استفاده و سوء استفاده بکنم، مثلا او رو به کاری راضی کنم به میل خودم، خب از مهربانیش استفاده میکنم. خب در اینجا که من خب شاید به جای خدمت دارم خیانت میکنم. اگر بخوام بگم که نگذار دیگری با تو چنین بکنه، چگونه میتونم اینو توضیح بدم و توصیف کنم؟ به علاوه اگر من متوجه شدم که پای آدمی شکسته و این دلیل این هست که نمیتونه به راحتی راه بره، من فقط میتونم توجهشو به موضوع شکستگی پاش و بعد اگر اجازه بده اینکه یه راهی برای درست کردن این پای شکسته وجود داره بهش نشون بدم. به همین، والا من نمیتونم پای اون رو درست کنم و پای او به میل من درست نمیشه، یا او نمیتونه به خاطر من از این بعد یه جوری رفتار کنه که مثل اینکه پایش نشکسته. من نمیدونم واقعا اینکه ما چه باید بکنیم با یادم مهربان. اینو به این دلیل میگم که شما بگید مثلا دنبال چه هستید شما.
بله آقای، که من همون تعریفی که شما دقیقاً فرمودید درست هم می‌فرمایید. من خواستم ببینم که از این جهت که از اون زاویه که فرد مختلف سعی می‌کنه همه چیز رو گویی به گونه دیگه در واقع جلوه بده و خودش رو به نوعی در واقع نشون بده که در واقع نیست، و از این جهت که زندگی افراد خب به نوعی تاثیرگذار هست، تو حریم زندگی افراد به نوعی وارد میشه. می‌خواستم بدونم که چطور میشه در واقع این فرد رو به نوعی مشخص کننده چهره واقعی این فرد باشه، به خاطر اینکه نسل در واقع تو زندگی افراد اون نقش کاذب رو در واقع.
خب آخه نه ببین، اولا این چیزایی که فرمودید خیلی به مهرطلبی نمیخوره ها، برای که معمولا مهرطلب حتی تو زندگی خودش هم دخالت نمی کنه تا بخواد تو زندگی دیگران دخالت. پس بنابراین دخالت نیست، برخی از اوقات یه نوع آتش زدن خود برای روشن کردن یه محیط تاریکی که دیگران میخوان اونجا تاریک بمونه. بنابراین یه نوع کار عبثیست و کم اتفاق میفته. برای این ستات چیزی که اشاره کردید برای مهرطلب نیست. علاوه این که شما بدونید یه آدمی مهرطلبه و بشناسیتش و مثلا ویژگیاشو بدونید، اگر بخواید تو کارتون دخالت نکنه، اتفاقا اینجور آدم ها رو خیلی راحت میشه سر جاشون نشون. به طوری که آدم مهرطلب کسیست که به دیگران اجازه میده تو کارش دخالت کنه و اینقدر دلش میخواد از نظر همه خوب و دوست داشتنی به نظر برسه که برای دیگران همه کار میکنه و معمولا برای خودش کم، و در نتیجه مهرطلب معمولا اونقدر متجاوز نیست، مگر جایی که فکر کنه دیگران اون رو از این طریق خوب میدونن. یختی که من فکر کنم شما اگر هر وقت سرزده به خانه من اومدید فقط به صرف این که فرض کنید یه غذایی پختی تو آمدید یا یه میوهی خریدی تو آمدید، یا به بهانه این که من مثل این که سرم درد میکنه آمدید اونجا که از من مراقبت بکنید، اونجا ممکنه ویژگی مهرطلب بهش اجازه بده تا اینجا بره. ولی معمولا مهرطلب به گونه ای که به حریم حقوق دیگران تجاوز کنه حرکت نمی کنه. یعنی مشخصش این است که جان
من سرمنده صحبتونو قطع می کنم، از این جهت در واقع دنیای مظلوم نمایی جلوه بکنه که بتونه در واقع محبت یا اتنشن زیادتری رو بگیره که به مقصود خودش در واقع برسه. در واقع
خب اونو میتونم بفهمم، مظلوم نماییش مسئله هست، ولی شما وقتی میدید میخواد مظلوم نمایی کنه، واقعا هم یک دردش نیومده، دو هم به اون مربوط نیست، خب ناراحتی که باشه، شما چرا گرفتار قلاب اون میشید؟ ببینید اصلا طرف مقابله که مهرطلبه، من بدونم یه آدمی بازی میکنه، یا اگرم بازی نمیکنه بی خودی میگه از این حرف دردم اومد که نباید دردش بیاد، البته واقع بینانه، بعد حالا از من انتظار داره که کاری براش بکنم، من نمیکنم. اگر من دلیل نمینم که یا به زور یه آدم مهرطلب یا به زور یه آدم برتری طلب پاسخ بدم. حالا برتری طلب منو تهدید میکنه، مهرطلب خودش رو مظلوم و بدبخت نشون میده، ولی هر دو انتظارشون غلطه، هر دو همچین حقی ندارن، هر دو به نوعی گیرند و گرفتار، هر دو ای بسا کمی هم بازی میکنن. من چرا بازی چه اونا بشم؟ روزی که من این گونه حرف زدم، اون وقت من بیشتر از اون مهرطلب به نظر میرسم، که من حالا نمیخوام یه آدمی که بی خودی ناراحته رو ناراحت ببینم. خب آدمی که بی خودی ناراحته ناراحت باش. بنده صدها بار رو خط رادیو حتی به دوستان مشخصا وقتی ناراحت بودن هم به این دلیل هم دارم گفتم ناراحتی باش، رنج میکشی بکش، من که قرار نیست که نسبت به این موضوع حساسه، تو بی خودی میخوای رنج بکشی، بازی در آوردی، این دکان توه، این وسیله ایست برای که به حریم حقوق دیگران تجاوز کنی، این راهی است که خودت به خودت آسیب میزنیم، به دیگران اسم من به چون اسم تو رو تایید کنم، به چون اسم اظهار ناراحتی بکنم، من خیلی دیگه هنر بکنم که معمولا حتی اونم نمی کنم، سکوت میکنم، میتونم میگم متاسف، اونم بیشتر متاسف و از اینکه تو اینقدر بازی در میاری و اینقدر بی خودی ادا در میاری و بی خودی تو مسیر حق بازی و کلکی تا اینکه درد میکشی، چون غالب اوقات درد نمیکشه. یعنی این اون مسئله است. بنابراین روزی که من و شما حساسیم نسبت به بازی فریبکارانه دروغ یا بیمارگونه و غلط دیگری و انتظار و توقعی که از من و شما دارن به جای اینکه حتی برای اونا مفید باشه براشون مضر، من چرا باید قلاب اونا بشم؟ جواب هست نه، ناراحتی باش، خیلی احساس بدی میکنی بکن، من قرار نیست که این بازی رو ما ادامه بدیم. اصلا چرا اون آدم مهرطلب مونده؟ برای که یه این گونه تونستن بهش پاسخ دادن، این گونه دیده از این راه به نتیجه میرسه، پس من از این بازی و مظلوم نمایی به هدفام میرسم و در نتیجه دیگران رو به کار بد و خودم رو آدم بدتری میکنم. من و شما چرا فکر کنیم حتی اگر یه زمینه ای از اخلاق و انسانیت داریم باید همچین چیزی رو تایید بکنیم؟ درست پس که دزدی بگه بیاد به من کمک کنید که من این بانکو زود بزنم برم، بعد من شما میگم خب خیلی ناراحت بود، گریه کرد، داشت میلرزید. خب میلرزه که بلرزه، گریه میکنه که بکنه. بنابراین باید واقعیت داره. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، گفتید مطلب دیگری هست، من در خدمت هستم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
آلبوم One Life to Live، کاری استثنایی از شان کیوان، از همکنون در مراکز معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 949-322-8276.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم. تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر رو کمپانی‌های اتومبیل رو قانوناً مجبور کنی ماشین رو تا ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. برخی از اتومبیل‌های کانورتیبل BMW نیز مشکل باز و بسته شدن سقف دارند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل‌سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید یا چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
اگر میخواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو عضو 08 ایرانیان. آقای میخچی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمودلینگ هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمتها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو عضو 08 ایرانیان.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطعه‌های ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس‌آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمودلینگ، اضافه کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقادرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
California Contract License B553541.
عطر عالی، طعم لذیذ، کیفیت ممتاز.
ایندیا گیت تکو بی همتاز، شاه برنجای خوب دنیاست. ایندیا گیت تکو بی همتاز، شاه برنجای خوب دنیاست.
ایندیا گیت، دانه بلندترین برنج باسمتی، شاه برنج های خوب دنیا. برنجی که هرگز از مصرف آن دست بر نخواهید داشت.
محبوب منی، محبوب منی، محبوب
شاه برنجای خوب دنیاست. ایندیا گیت تکو بی همتاست، شاه برنجای خوب دنیاست.
واسه خودمو توی بونی، یا تو سلامت مهمونی، با من بلند حریرونی، ایندیا گیت شارجونی.
ایندیا 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 گیت.
پخش از شرکت گلچین.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید. هلو.
من یه سوال بگم راجع به قانونی جذب داشتم، رابط رکشن بخواستم نظرین رو بدونم در مورد این که چقدر اثر مثبت در واقع میتونه اثر بیرونی مثبت داشته باشه.
بله، میخواید اگر مطلبی نیست بخواید از رادیو شما از کجا تلفن میکنید؟
من از ایران تماس میگیرم.
از ایران. خب پس روی خط باشید چون من فکر کردم. ببینید البته میتونید از طریق اینترنت. ببینید عزیز این ماجرای لا اف اترکشن یا قانون جاذبه یا جذب که در این فیلم معروف یا کتاب یا ویدیو فرقی نمیکنه سیکرت یا راز گذاشته شده دو تا جنبه داره و چون برای من مهم هست یه توضیح عرض کنم گرچه بارها راجع بهش صحبت کردم. مورد اول این هست که ادعایی که در اینجا وجود داره ولان در حرف شما هم اشارتی بهش بود این هست که ما اگر یه چیزی رو بخواهیم که حالا میرسم بعدن به شرایطی که راجع بهش صحبت میکنن قانون طبیعت و واقعیات جهان عوض میشه و اون رو به میل ما دگرگون میکنه، چون لا اف اترکشن مسئلهش در حقیقت خواستن و بعدن داشتنه. حتی داستان خواستن و توانستن که تازه یه عالمه درش حرف است و جمله است کمی درست ولی بیشتر غلط و بسیار خطرناک، اون به کنار. این یکی خواستن داشتنه. تو اون فیلم هم چون فیلم هست و میشه دید به این صورت است که اگر شما انتظار داشتید براتون صورت حساب بیاد و بیل بیاد، یه مقدار صورت حساب میاد، در حالی که به من یه کسی بگه چه صورت حسابی آمده و پرداخت. دوم، اگر شما انتظار داشت باشید از چک بیاد، از یه جایی که نمیدونید کجاست براتون یه چک میرسه، نشونم میده، در باز میکنید، در صندوق پست روی چک اونجاست. اگر شما فکر کردید که در یک خیابونی ترافیک سنگینه، حالا اگر یه وقتی هم باشه که خیابون خلوته، طبیعت میاد یه مقدار ماشین میریزه اونجا که به نظر سنگین بیاد، و اگر شما در یه وقتی که ترافیک سنگینه فکر کردید بازه، ماشینا رو قیب میکنه، شما رد میشه. ای پارکینگ نبود، در حالی که اینجا در لس آنجلس الان بیشتر پارکینگا نوشته طبقه 1 200 تا، نمیدونم طبقه 2 340 تا پارکینگ جا هست، ولی اگر اومدن زدن هیچی هم نیست هست، شما برید یه ماشین قیب میشه، شما میرید سر جاش. اگرم فکر کردید که نه پارکینگ پره، در حالی که هیچ کس اونجا نیست، یه مقدار ماشین خیالی اونجا میاد. یعنی فقط آدم با دیوانه باشه از این مزخرفات بگه. اینو دیگه چون خنده دار است که ما فکر بکنیم من میگیرم میشینم تخیل میکنم یه چیزی میشه. پس این تیکه سراپا دروغ از حرف ابلهانه است، با هیچ واقعیت جهان نمیخونه و هرگز کسی ننشسته یه فکری بکنه واقعیات جهان رو، قوانین جهان رو، روابط جهان رو به هم بزنه. و بعدم خطرش هم این است که بنده اگر فکر کردم بچه‌م سرطان میگیره یا بچه‌م تصادف میکنه، خب بچه‌م که تصادف کرد و سرطان گرفت مسئولش من پدرم که از این فکرها کردم، اگه نمیکردم بچه‌م نمیمرد. حالا بیاد بار گناهشو درست کنه. اینجا دروغ محض، فریب محض، یک بیماری، باید آدم مجنون باشه که از این حرفا بزنه در جهانی که درست عکسشو بنده عرض کنم هر کیم غیر از این هست بیاد بحثش رو بکنه، که هیچ وقت به میل من و شما قوانین بیرونی به هم نریخته. اون چیزایی که بعضی وقت ما فکر میکنیم همیشه میریم سراغ امور مبهمی که هیچ جا نمیتونیم نشون بدیم، تازه هم حرفای عجیب و غریبی است که خودش رو با یه دقتی در بیشتر موارد براتی میشه رد کرد. اونایی هم که مبهم است من برگردم میگم علت این که من سرما خوردم این است که دوستم مثلا عصبانی شد، خب کسی نمیتونه چیزی رو ثابت کنه. خب شما یه حرفی میزنید و قرار نمیست آدم همجوری حرف مفت بزنه به وقتی کنه علمه. بارها هم عرض کردم این تیکش بسید که من به شما برگردم بگم که من همه بیماری های شما رو از بین میبرم، فقط فوتتون میکنم، فوتتون بکنم بیماریاتون خوب میشه. یه همچی چیزی دروغ محضه. این اساس تفکر این فیلم سیکرت یا راز و مسئله لا اف اترکشن، یعنی جهان همینجوری صبح تا غروب داره قوانین خلقت عوض میشه، فرمولایی که برای جهان به هم میریزه، این همه افراد متخصص و تکنولوژ که آمدند و جهان رو درست کردن، ماشین درست کردن، هواپیما درست کردن، تمام فرمولا به هم میریزه به خاطر میل بنده. و منم اگر تو خونم بگیرم بشنم یه 10 سال آرزو بکنم که پیانو بلد باشم بزنم یا فرانسه صحبت کنم، یه روز صبح بلند میشم میبینم که پیانیست شدم و یه روز صبح میشم اینم فرانسه حرف بزنم. اصلا اگر آدم میخواد اینقدر کمدان و ابله و در هوا باشه، خب این مشکل مغز اوست دیگه، مشکل خودش هم نیست که من باش کاری بگه، مرضی است در مغز که آدم رو به اینجا متاسفانه میرسونه. درست پس حرفی که من بزنم فوتتون میکنم خوب میشه که حالا یه این دکونو باز کن. اما اشکال کار دوم اینه که این گروه اگر همینجا میستارن دستشون خیلی روز زود رو میشد. اولا استناد میکنن به یه آدمایی در آغاز که اصلا هیچ کدوم از اونها همچی باوری نداشتم چه حرفی نزدم، اصلا خنده داره، یعنی اینقدر اون دیگه فریب و دروغی کرد نداره. این جمله رو از این و اون آدم گرفتن، حالا به انیشتن و ادیسون و نمیدونم ویکتور هوگو و ارنست همیوی نسبت دادن که بارها راجبش صحبت کردم، اینا آدمای نابغه‌ای بودن، پرکار، پرتوان، برخی از اوقات 20 سال و 30 سال و 40 سال روی موضوعها موندن تا تونستن کشفی و درکی رو بکنن و این نتیجه نبوده تو خونه خوابیدن و اختراعی کردند و اکتشافی کردند و موفقیت‌های پیدا کردن. اما بعدش حق بازی که اینا میکنن اینه که بعد میان میگن خب البته اینکه شما یک چیزی بخواید کار میکنه، ولی مشروط بر اینکه باور داشته باشید، یو بیلیو این. خب هر وقت که شما نشود میگن خب یو دیدنت بیلیو، یعنی میبرنش به یه امر موهوم. اصلا حالا تازه بحث باور از نظر علمی میشه مطرح کرد یعنی چی. دوم یو هاف تو فیل ات، یعنی تو باید احساس بکنی. هر وقت نشود میگن خب خوب احساس نکن. سوم اینکه این قرار هست برای تو ناراحت کننده نباشه، ایت نات سپوز تو بی ا چور، یعنی یه کاری که ذره مشکله نه، این باید خیلی راحت بشه. خب شما میگن حتما بس برای تو ناراحت کن. چهارم تو باید بپذیری که همچنان همه اینا مگر داشته باشی ممکن توش دیلی بشه، یعنی تاخیر بیفته، چون ممکن نظر تعوض کنی. و استدلال واقعا فریبکارانه این است که مثلا یه مادر ممکن از دست بچه‌ش عصبانی بشه و آرزوی بدی براش بکنه، خب طبیعت صبر میکنه چون میدونه مادر بدن نظرش عوض میشه، بعد نمیکنه، به این دلیله که تاخیره. حالا پس هر زمانی که چیزی خوبه براش باید اتفاق بیفته، ولی خوب برای کی؟ برای که ما در جهانی هستیم که وقتی خوب برای یک کسی است، این تیم فوتبال خوب بازی میکنه، تیم دیگه باید ببازه. من نمیدونم این چه طبیعتی است که اینقدر راحت به خودش اجازه میده قانون خودشو بشکنه و ظلم بکنه. همینقدر که شما فرض کنید از یه پسری دختری خوشتون اومد، اون آدم مثلا زندگی زناشوییش به هم بخوره، بعد بیا زن شما یا شوهر شما بشه، مثلا نمیفهمم. واقعا آدم باید بیمار باشه این پرت و پلاها رو بگه که فکر بکنه جهان این چنینه، بعد اینو به این مرد. بله معلومه قسمت دوم یه مقدار واقعیت داره. یعنی چی؟ یعنی هر وقت که شما یه چیزی رو واقعا باور داشتید، ذهن شما، مغز شما مثل آدمی که میخواد یه کاری بکنه به اون سمت میره. روزی که شما یه چیزی رو با تمام وجودتون حس و احساس کردید و مرحله اونجا رسوندید، معلومه که نیرو و انگیزه بیشتری برای انجامش دارید. روزی که شما یه کاری رو با رغبت و رضایت انجام بدید، معلومه از اختش بهتر برمیاد. روزی که حاضر باشید صبر کنید تا نتیجه به دست بیاد، معلومه که تو زندگیتون موفق ترید. ولی اینا هیچ ارتباطی به law of attraction نداره. اینا یه موضوع دیگری است، مثل اینکه من برگردم به شما بگم من اگر شما رو فوت کنم بیماری های شما از بین میره، ولی البته دواتون رو بخورید، ورزشتون هم بکنید، مواظبم باشید، تمریناتی هم که بهتون گفتن انجام بدید. خب اینا خوب شدن و بد شدن من به اینا مرتبطه، هیچ ارتباطی به خواسته من نیست. نتیجتا دو تا مسئله اینجا مهمه که باید تفکیک بشه و اون اینه که من و شما به دلیل مغزی که داریم که 100 میلیارد سلول داره، به دلیل نوع پروسس خبری که درش وجود داره که درست مثل یک سازمان بزرگ کار میکنه، روزی که من و شما از یه امنیت و آرامشی برخوردار باشیم، یه باور و اعتقاد عمیق و سنگینی به موضوع و مورد و خودمون و توان حلش یا هرچه هست داشته باشیم، روزی که اون رو با تمام وجود اون نه تنها در دنیای ذهن و اندیشمون بلکه در حس و احساسمون تجسم کنیم، روزی که اون رو واقعا بخوایم و به دنبالش باشیم، معلومه بدن من آماده میشه که برنامه بریزه تو اون مسیر حرکت کنه و معلومه من موفق دارم. بنابراین که آدم مثبت باشه، خوشبین باشه، باور داشته باشه، اون رو با تمام وجودش حس و احساس بکنه، اون رو به عنوان تنها راه بدونه، ناراحت از سختی راه و مشکلات نباشه بلکه اون رو یه چالشی برای خودش بگه، همه اینا تو هر موفقیتی اثر داره. 3%، 5%، 10%، 30% سبب تغییر میشه، ولی این تغییر مربوط به مغز منه و در داخل، نه قانون خارج. جهان رو عوض نمیکنه، کیهان رو به هم نمیریزه، دگرگونی در قوانین جهان به وجود نمیاره، قانون جاذبه رو کم و زیاد نمیکنه، قوانین حرارت و حرکت رو به هم نمیریزه، تغییر و فعل و انفعالات شیمیایی رو به هم نمیزنه، حرکت الکترون ها و اتم ها و اینها رو تغییر نمیده. آخه اونا مسئله است عزیز. بنابراین اون تیکه مربوط به قسمت دوم که آدمای مختلفم میارن حرفا درسته، ولی به موضوع اول ارتباط نداره. منی که بگم شما رو فوت میکنم بیماری های فیزیکی و روانیتون خوب میشه، این دروغه. این که بگم تو باید دوا بخوری، خب این درسته. این که بگم تو باید استراحت بکنی، درسته. این که تو باید ورزش بکنی، درسته. این که تغذیه خوب یا خواب خوب داشته باشی، خب معلومه درسته. ولی چه ارتباطی به فوت کردن داره؟ شما این راست بگید فقط فوت کنید ما ببینیم چه بیماری خوب میشه، هیچ. اینجاست که اون بازی و سیاه بازی وجود داره. نتیجتاً موضوع تنها این نیست که کسانی باورهای عجق و جق دارن، موضوع در فریبکاری و حقبازی پشتشه. و این یه گروهی هستن که کمتر از 700-800 هزار دلار خرج کردن، نزدیک 150-160 میلیون دلار از این کتابا از آدمای عادی، حالا یه دم از سر کنجکاوی خریدند و دیدند و به بقیه دادند و اینها درآوردن. ولی اون رئیس اصلی و اساسی که مرکزیت اینو داشت حدود چند ماه قبل، شاید به سال هنوز نمیرسه، در ایالت آریزونا 60 آدم خلوچل رو دعوت کرد، ازشون 10,000 دلار گرفت برای 5 روز که اونها رو با این جنبه‌های روحانی و حالات عجیب و غریب آشنا کنه. و بعد یه ریچوال، یه مراسم سرخپوستان امریکایی رو در زیر چادرهای انجام داد و چون در اونجا با هوا و گرما و گرسنگی و تشنگی خاص همراه بود، متأسفانه 3 نفر در اونجا جان سپردن و مردن. به خاطر اون به دادگاه کشیده شد به عنوان قتل غیر عمد و حدود 3-4 ماه قبل به 25 سال زندان محکوم شد و روانه زندان شد. بنابراین شما میتونید ببینید این آدما چون یه آدم ابله رو پیدا میکنن که ازشون 10,000 دلار بگیرن که اینا رو میخوان با هوا و فضا و زیر چادر و مراسم سرخپوستی یه مرتبه روحانی و رحمانی کنند و به آسمان ها بفرستن. 3 تاشون رو مستقیم به آسمان فرستادن که باعث تأسف خودشم راهی زندان شد. حالا من نمیدونم چرا هنوز در یه جامعه مانند ایران همچنان به دلیل اینکه اوهام و خرافات بیداد میکنه و اینا در مسیری است که به هر حال جامعه از واقعیت ها و مسئولیت ها و حتی اصول اخلاقی انسانی دور میشه، این همه جلسه و کلاس و کنفرانس کیهانی و نمیدونم اینا راه افتاده و یه مقدار دکان و مغازه است برای یه عده می که یا به دلیل آسیبای 14 ماه اول که مغز به هم ریخته است، یا بین 3 تا 6 سالگی که باورهای هپل هیپو و ماجیکال تینکینگ دارن که آسیب باز مغز هست و ضمناً نتونستن پایه‌های عقل رو که از 7 سالگی برقرار میشه رو بگذارن، باور به این چیزا واقعا دارن. یعنی من افراد باورمند رو دیدم، ولی افراد فریبکار و دروغگو رو هم در این زمینه دیدم. ولی بدترین ترکیبش وقتی است که این فریبکاری با دروغ همراه میشه، یعنی در حالی که یه مقدار باور و اعتقاد و نظر هست، یه مقدار هم دروغ و شارلاتانیزم هم بهش اضافه میشه، ضمناً دکانی میشه برای جلب توجه، برای به دست آوردن پول، برای به وجود آوردن یه محبوبیت یا یه شهرتی، و بعدم برخی از اوقات بهره‌گیری های دیگه ازش که در ایران و جرجاهای دیگه وجود داره. بعدم همین آدما میان 1-2 میلیونی به خانم اپرای، 1 میلیونی هم به آقای لاری کینگ، به خانم هلن دیجنرس در اینجا میدن و تو تلویزیون ها میارن پخششون میکنند و سبب میشن که با کمتر از 1 میلیون دلار سرمایه گذاری که بیشترش هم برای به اصطلاح نوعی اسپیشال افکت بوده که فیلم رو بتونه مؤثر بکنه و یه فیلمی بسازن که مردم رو تحت تاثیر و تحریک قرار بده، به یک باره 150-160 میلیون دلار به دست میارن. ولی خب البته پایان این بازی و حق بازی برای بسیاریشون همون گونه است که اون آقا روانه زندان شد. به همین جهت است که سراپا دروغه، سراپا فریبه. بله این حرف درسته، مثبت بودن، خوشبین بودن، امیدوار بودن، واقع بین بودن، مسئول بودن، احساس کردن، با تمام وجود چیزی رو به عنوان burning desire خواستن، اون رو باور کردن، اعتقاد داشتن، آماده کار و فعالیت بودن، انتظار پاداش رو در زمان معین و وقت مشخص خودش داشتن، همه در موفقیت من و شما، در پیشرفت من و شما شریک و سهیمن و بسیار بسیار تو همه زمینه ها، حالا گفتم 1%, 10%, 20% کار میکنن. اما این بسیار متفاوته که به دلیل خواسته ها و انتظارات من قوانین جهان عوض بشه. جهان قانون ثابت واحدی داره که به قول پاسکال به زبان ریاضی نوشته شده. بزرگان ریاضی قبل از فیزیکدان ها او رو پیش بینی کردن از طریق بست فرمول های ریاضی، و بعدم ما در این جهان هستیم که همه این کارها ممکنه که شما از ایران الان از طریق تلفن با من اینجا صحبت میکنید و صدای من در اونجا پخش میشه، از طریق اینترنت در سراسر جهان. این اون قانون ثابت واحده. چون اگر قرار بود الان به میل یه دوستی که بخوان رادیو نباشد و اینترنت نباشد و یه دفعه رادیوها و اینترنت ها قطع بشن، ما الان بارها با این چیزا روبرو بودیم. واقعا این جمله رو عرض بکنم و دارم کسی آزرده نشه، خنده‌دار. آدم باید خیلی مغز آسیب دیده ای داشته باشه که اصلا اجازه ای همچین پروسه فکری و ذهنی بهش بده و بعدم فکر کنه از این حرفا میتونه اینجا اونجا دفاع کنه. دو تا مطلب رو لطفا تفکیک کنید. من با قسمت اول به عنوان یه دروغ و فریب و حق بازی و سیاه بازی بیمارگونه نگاه میکنم و قسمت دوم واقعیاتی است، ولی ترکیب این دوتا موضوع اول رو درست نمیکنه. من پیام ها رستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
من آقای واقعا ازتون ممنونم، بی‌نظیر هستین، سرمایه هستین. ما واقعا واسه حالی سلامتی داریم و صحبتتون واقعا راه خوشحال سر همه ما ان شاء الله همیشه سلامت.
متشکرم از محبتت عزیز، مرسی. تمنا کنم خواهش شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
قنادی شاهرضا، بهترین مکان برای تهیه کیک عروسی و یا نامزدی.
قنادی شاهرضا، بهترین مکان برای تهیه کیک تولد و هر نوع جشن و پایکوبی.
قنادی شاهرضا با سرویسی عالی از شما و مهمانانتان شاهانه پذیرایی می‌کند با خوشمزه و خوش‌سلیقه‌ترین شیرینی‌های فرانسوی، نان خامه‌ای، پیراشکی، رولت، کیک‌های میوه‌ای و شیرینی خشک. 818-543-14-01.
با از راه رسیدن نوروز و بهار، زندگی را با قنادی شاهرضا شیرین تر کنید. 818-543-14-01. قنادی شاهرضا با پارکینگ رایگان.
قنادی شاهرضا در نفش خیابان کلرادو و گلندل اونیو با بیش از 20 سال سابقه. 818-543-14-01.
برای مهمانی بعدی به نفع شماست که از کیترینگ رستوران ارکیده استفاده کنید. پکیج های 20 نفره رستوران ارکیده شامل جوجه کباب، کباب کوبیده، یک نخورش، برنج سفید، برنج رنگی و سالاد فصل یا گوجه کبابی، فقط و فقط نفری 7 دلار. برای داغ نگه داشتن غذاها کیترینگ ارکیده از بسته‌بندی‌های مخصوص که غذاها رو تا 8 ساعت داغ نگه می‌داره استفاده می‌کنه تا شما از بابت زمان سرو غذا کاملا آسوده خاطر باشید. ضمناً هر پرس چلو کباب کوبیده برای بردن در رستوران ارکیده با 3 سیخ میاد که قیمتش فقط 7.99 دلار. رستوران ارکیده با 15 سال سابقه در شهر تارزانا، تقاطع ونچورا و کوربین. تلفن 818-343-3204 818-343-3204 4 818-343-3204.
سلام، من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
Wholesome Choice Market ضمن تبریک سال نو از تاریخ 16 الی 20 مارس جوایزهایی را تقدیم می‌کنند. با خرید 75 دلار یک گلدان سنبل یا لاله یا سبز در اینچی سفره 7 سیم، با خرید 150 دلار یک کیسه برنج باسمتی 20 پوندی یا دو برابر جوایز 75 دلاری، با خرید 250 دلار یک ست قابلمه تفلون 10 تکه و یا یک عدد میکسر تمام اتوماتیک و یا سه برابر جوایز 75 دلاری، ماهی قرمز سفره 7 سیم همراه جوایز فوق تقدیم خواهد شد. برای دریافت جوایز فوق لطفاً ذکر شود که این آگهی از رادیو 670 AM شنیده شده است. این جوایز تا پایان موجودی اعتبار خواهد داشت. هولسان چویس مارکت در شهر ایروین. 949-551-4111 949-551-4111. هولسان چویس مارکت در شهر آنهایم هیلز. 714-779-7000 714-779-7000.
درمابر با آرزوی بهترین شادباش‌های نوروزی و آرزوی بهروزی.
نوروز بر شما پیروز، بهارتان دلفروز باد. درمابر.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است.
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، موثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، وست لیک ویلیج و وست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسیدم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و استرس، فشار روانی اجتماعی و افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، رو همین امروز چهارشنبه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی نزدیک جمبوری و مین خواهم داشت. کنفرانس خودشناسی و دیگر شناسی یا تیپ‌های شخصیت تا فردا شب پنجشنبه 17 مارچ در اولمپیک کلکشن برگزار خواهم کرد و کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آسیب دوران کودکی رو سه شنبه 22 مارچ در رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون برگزار خواهم کرد. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر در پیش داریم. یکی سفر سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا می کنه. البته ما آنچه را که داشتیم سولد اوت بودیم و هستیم، ولی از کشتی همچنان می تونیم اگر دوستانی مایل به همراهی باشند بگیریم که جزء گروه ما و با هم باشیم. بنابراین اگر مایلید با 1-800-819-91 برای این سفر سه روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک تلفن کنید. و ضمناً سفری 9 شب و 9 روزه در پیش داریم از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور اون منطقه، از جمله 2 روز و 1 شب در سن پیترزبورگ روسیه خواهیم بود. بنابراین این سفر که از سه‌شنبه 19 جولای تا پنجشنبه 28 جولای آغاز میشه و پایان میپذیره رو میتونید از طریق تلفن 1-800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا تشت دارید با 1-818-708-0232 Commercial Travel تماس بگیرید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، بانوی ارجمندی تلفن فرمودند و گفتند که چون این فرد رو تعقیب می کنند همچنان در مسیر قانونی قرار داره ولی احتمال محکومیتش هست. بنده از اون خبر ندارم چون مطلب رو قبلا خوانده بودم چند ماه قبل، ولی به هر حال سیستم قضایی امریکا برخی از اوقات در مراحل خودش یا در مرحله اپیل به هر حال مدتی ممکنه طول بکشه، ولی به هر حال مهم این است که این فرد کمی به واقعیات آشنا بشه. امید این است که از این قربانیان نه تنها در زمینه مرگ و زندگی بلکه در زمینه دیگه نش باشیم و امید بیشتر این است که واقعا ما کمی هم به هوش بیایم. بعدم نکته جالبی اشاره فرمودن که نمیدونم چرا این آدمی که معتقد با ذهنش و این همه باورهاش میتونه قوانین جهان رو عوض کنه، هم اونا رو در حقیقت از مرگ نجات نداد و هم خودش رو الان هم اکنون از زندان. ولی خب به هر حال برای آدمایی که بیمارند و گرفتار و یا حق بازند و فریبکار، همیشه پاسخهای عجق و عجیب و غریبی وجود داره. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. و دیران بفرمایید.
سلام نوبت من.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید خانم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر اولا که خواستم ازت خیلی تشکر کنم. من هر روز برنامه شما رو گوش می‌کنم و واقعا یاد می‌گیرم. کلاسی هستین که واقعا از این کلاس استفاده زیادی می‌کنم.
لطفاً.
من همراه دو تا بچه‌ام حدود 30 سال پیش از ایران به کانادا اومدم.
ببخشید منو یک کمی باید لطف کنین بلندتر صحبت کنین، صداتون آهسته دارم یا نزدیک گوشی باشه ممنون میشم. بفرمایید.
من حدود 30 سال پیش از ایران به کانادا اومدم، دو تا بچه دارم و بچه های من بچه ها که چرس کنم الان دیگه بزرگن، پسر 34 ساله و دختر 32 ساله و پسر کوچیکم هم که در کانادا به دنیا اومد.
اون چند سالشه؟
اون 23 سالش.
بله.
من زندگی خیلی بالا پایین داشتم، خیلی سخت زندگی رو شروع کردم به خاطر اینکه مجبور بودم از ایران خارج شم، مجبور بودم که به تنهایی با شوهرم، یعنی بدون آوردن سرمایه یا پولی، در هر صورت داستان دراز نمی کنم، به یه وسیله تونستیم یه کاری برای خودمون شروع کردیم و کار کردیم، زن و شوهر خیلی کار کردیم، شوهرم یه مقداری کمبود ناراحتی های دوری از خانواده‌اش رو داشت، یه مقدار مشکلات اونجوری تو زندگیمون داشتیم و چندین بار پدر مادرش برای دیدارمون اومدن، ازش خواستن که از من جداشه برگرده ایران، ولی خب ایشون نکرد این کارو، ولی خب اینا روی بچه‌های من خیلی اثر گذاشت. پسر بزرگ من که الان حدود 3 سال ازدواج کرده، این پسر من از بچگی خیلی از زیر درس قرار می‌کرد و پدرش همش چون خودش تحصیلات آنچنانی نداشت هی سعی میکرد که این درس بخونه و هی ازش میخواست که اینو بخونه و اونو بخونه و دیپلمتو بگیر و این کارو بکنه و اون کارو بکنه. خلاصه ایشون نه، همینجوری هی بازی کرد، هر زمان یه جوری رو چرخوند و تا بالاخره رفت یه جایی کار کرد و هی از مراحل کاریش رفت بالا و خلاصه تونست الان در یه جای خیلی خوبی کار میکنه، درآمد خیلی خوبی داره. یه دوست دختر داشت که 7 سال با هم بودن، ایتالیایی بود این خانم، بعد با هم به هم زدن، نمیدونم چرا که بعد فهمیدم بله اون دختر خانم نخواسته باهاش باشه. ایشون مشروب میخورد و موقع مشروب خوردن هم گویا پسر من خیلی حالتهای بدی از خودش نشون میداد که خیلی زنه. در هر صورت این پسر من بعد از به هم زدن با اون دختر خانمی که دوست دختر اولش در زندگیش بود و اینم برای اون دوست پسر اول بود، دیگه گفت من دنبال هیچکی نمیرم و دو سه تا دوست دختر بعدن گرفت و بعد اونا رو هم ول کرد. و بعد به خاطر اینکه برادر من که 4 سال از این بزرگتره، ایشون درس خوند و دکتر دندونپزشک شد و همیشه با هم خیلی رفیق و دوست و برادر بودن این دوتا. بلا فاصله بعد از اینکه اون برادر من ازدواج کرد، اینا هم سعی کردن تو دوستاشون یکی رو پیدا کنن که این باهاش ازدواج کنه. خلاصه هی رفت و اومد و اینا هم هی به هم نزدیک بودن و خیلی خیلی به هم نزدیک بودن دیگه. واقعا دوتا برادر که میگم چون از بچگی هم با هم بزرگ شده، بنابراین زندگی خوبی داشتن تا اینکه این پسر ما بعد از ازدواج برادر من گفت من باید زن بگیرم. هی ما گفتیم آقا جون حالا چه عجله دارید، تو حالا دختر،
حالا وارد این جزئیات نشید، شما که حالا همه رو تمام گناه رو انداختید گردن دیگران، یه جوری میگید مثل که ده خود فرد مسئوله نه شما. خیلی خب پسر شما حالا بعد از این ماجرا چه کار
کرد؟ بعد از این ماجرا به خاطر اینکه مادر من یه دختر خانم رو براش پیدا کرد، ایشون رفتید و گفتش که بله من میخوام با این دختر خانم ازدواج.
بابای والا، یعنی بعد پسری که 30 سال صبر کنید، پسری که 30 سال در اروپا امریکا کانادا بوده، مادر بزرگش براش دختر پیدا میکنه میره میگیره و میاد.
بله نه که میگیره و میاد، ایشون دختر خانم 15 روز وارد کانادا شده بودن برای امیگرندی، دو تا دختر توی خانواده. اینا هم وقتی که شنیدن اینطوریه دیگه به قول معروف بلیتشون برده، خیلی خوشحال شدن. و مادر اولین سوالی که من ازشون کردم گفتم اجازه بدید.
نه تو رو برام نرید تو جزئیات چون که کمکی نمیکنه. دختر خانم چند سالشه؟
دختر خانم 26 سال.
خیلی خب، دختر خانم 26 ساله با پسر شما آشنا، چه مدت قبل آشنا شدن؟
اصلا آشناییشون یک ماه هم نشد آقای دکتر، به خاطر اینکه مادر ایشون به من گفتش که اگر میخواین یه همچین مسئله ای باشه که دخترتون با پسر
پسرتون با دختر ما چیز کنه باید زود عقدش کنید. پسر منم گفت من که مامان جون مشکلی ندارم عقدش میکنم.
بدون اینکه پس دختر رو بشناسه. پس پسر شما حالش بده؟
اصلا آشنایی با دختر نداشت.
خب پس پسر شما هیچ وجه نه براش خودش مهمه، نه ازدواج مهمه، نه زن مهمه. خب رفته ازدواج کرده، شما چرا اینقدر حساس؟ خب چی شد؟
ازدواجی که کرده، از روزی که ازدواج کرده رابطه برادر خواهر رو عوض شد. یعنی مادر این خانم میگفت که مادر شوهر خودش اصلا آدم بدی بوده، من یه قولی هستم به عنوان مادر شوهر.
خب
هیچ گونه این خانم راضی نیست با من ارتباطی داشته باشه.
خب نداشته باشه. کدوم خانم با شما ارتباطی نداشته باشه؟
عروس.
خب عروس
خانم پسر.
خب
خانم
پسر. خب نداشته باشه. شما چیکارشون دارید؟
خب با خود پسرم هم نمیتونم ارتباط داشته.
پسر شما عیب داره؟ من اگر پسرم گوش به حرف زنش یا مادر زنش میده برای یه حرف غلط، یه کار غلط، یه نظر غلط، این منم که مسئولم. اونا که خب هر حرفی میتونم بزنم. همه آدما من نمیتونه تو خیابونی که من بگه برو یه نفر رو بکش. من که نمیتونم بگم خب ایشون گفتم من رفتم کشتم. من مسئولم. بنابراین شما چرا میخواید اونا رو مقصدید؟ از اولم صحبتاتون از حتی داستان مادر شوهر من میامدند و به شوهر من میگفتن جدا شو اینا همه رو میلاختید، نمیگفتید من با شوهرم اختلاف دارم. الانم چرا رفتید اونجا عزیز؟ برای این مادر بزرگوار شما بودن که اومدن آدم معرفی کردن، شما هم دارید دخالت میکنید و خانواده شما. برای الان پسرتون رفته با زنش چه مادریست ازدواج کردن؟
سه سال
ازدواج کردن. توی مدت پسر شما اگر الان روی خط میامد و من بهش میگفتم که مرد عزیز چرا با مادر رابطه عادی معمولی سالم نداری، جوابش من چه بود؟ پسرتون چی میگفت؟ بی خودی هم چیزی نگید. او چی میگفت؟
میگه که نه، میگفت که من مادرم من اذیت میکنه و نمیخوام ببینم.
بسیار خوب. خب تموم. شما میگید خوش اومدید. پسرتون بزرگ شده و زنم گرفته و نمیخواد شما رو ببینه.
سوال من آقای دکتر، چون شما معمولا وقتی اینا رو میگین آخرش میپرسین از برای چی به شما زنگ زدم. من سوالم اینه که من الان حدود 2 ساله که اصلا به کل زندگیمو تو کانادا داغون کردم و اومدم امریکا زندگی.
چرا داغون کردی؟
به خاطر اینکه نمیخواستم پسرمو ببینم.
نفهمیدم. تا به حال که تو پسرتو نمیخواست شما رو ببینه، حالا شما نمیخواید او رو ببینه؟
نه. پسر من میخواست که من تو اون شهر باشم.
خب.
و دائم منو اذیت کنه، اذیتم به این عنوان که مثلا منو ببینه پشتشو بکنه رد که بره. چون ما توی یه محل تقریبا با هم.
خب شما محلتون عوض میکردید؟ ای تازه این بود که نبود.
اشتباه کردم.
چرا داغون؟ نه آخه شما کم دویم دیم باش دارم اشتباه کنید. بعد چرا داغون کردید؟ یعنی چی داغون؟ که من یادم وقتی خونش از بره بم میذاره توش که میره.
نه دیگه. خب الانم اومدم در امریکا پیش دخترم هستم، البته نه اینکه بخوام پیش این زندگی
حالا میخواید او رو داغون کنید؟
نه اصلا من کسی رو داغون نمی کنم.
پس چرا پسرتون اینقدر حالش بده؟ ببینی سرکا خانم، یا باید بپذیریم پسر شما مریضه، یا شما یا هر دو یه فکری بکنید بذارید ما هم پیام ها رو بشه. آخه ببینید قربونه تو، این اصلا داستان اینجوری نیست. یعنی این گونه که شما توصیف از اولم وقتی شما شروع کردید، چون من به هر حال توجه میکنم، شما اومدید همه چیز تقصیر انداختید گردن کسی دیگه و برای که از اولم پیدا بود 2-3-4 مورد حتی وارد جزئیات نذاشتم بشید، اگر میشورید بازم بیشتر میشد. یه مقداری این ما 5 دقیقه آگهی داریم، اگر دلتون خواست لطفا فکر کنید و تمنا میکنم برای که بشه کمکی کرد واقع بینانه با مسائل صحبت کنید، نه چیزایی که به این و اون میگید. روی خط باشید لطفا. شنگارش من با ما باشید.
فرخ پدر به رسم کیان بر سرش تاج زر، به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. چنین جشن فرخ از آن روزگار بمانده از آن خسروان یادگار. نوروزتان پرشکوه و مبارک باد. دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، صدمات ناشی از تصادفات و سایر سوامه. 1-800-322-34-24 1-800-322-34-24 دادگستر.com.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
رویال برنج محبوب من همیشه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه. خوشترینه. تو همه برنجا محبوب ترینه.
رویال برنج باسمتی درجه یک با بیش از 20 سال سابقه مصرف همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه. خوشترینه. تو همه برنجا محبوب ترینه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. رویال.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
فصل گل سنوبره، عیدی ما یادت نره. عیدی دادن و عیدی گرفتن یکی از سنت‌های زیبای ایرانی است و درمابر عیدی می‌دهد. با خرید دو جلسه لیزر تراپی، یک جلسه دیگر را عیدی بگیرید. در مورد این پکیج بی‌نظیر با ما تماس بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. سال نو مبارک. درمابر.
تهران انترتینمنت با افتخار تقدیم میکند کامیار، شنبه 19 مارچ در یونیورسال سیتی هیلتون.
وای از دست دل من باز آروم نداره.
پارتی سال نوی جوانان شنبه 19 مارچ در یونیورسال سیتی هیلتون با برنامه‌های متفاوت و دیدن
بگه حرفام توی نگامه حسن میگه تو هم منو میخوای.
818-881-1771 بلیت این برنامه در مراکز معتبر ایرانی.
انتظار به پایان رسید. اکنون لوکیا تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شب‌آوازی با گوگوش، شنبه 9 آوریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت گوگوش.com و یا تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
عید شما مبارک. آغاز بهار و نوروز باستانی بر شما خجسته باد. شاد و پیروز باشید. صوفی اینشورنس و همکاران.
واو، that's beautiful. It sure is. Let's go.
Some of our country's most wonderful treasures are a stone's throw from where you live. They're our national conservation lands. And they include some of the most scenic, historic, natural, cultural, and archaeological locations in America. From the rivers Lewis and Clark traveled, to the trails the pioneers took, and the sacred Native American sites that still exist today, these lands conserve the essential fabric of the West. They're treasures to be enjoyed, but they're also entrusted to our care. And it's up to all of us to safeguard them from misuse and threats, like vandalism and looting. So go, connect with nature, explore, enjoy, and do what you can to help protect our national conservation lands. For more information, visit conservationlands.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، فهمیدین که همه مشکلات رو
خب نه، حالا من سوالم این است که نه، به من بگی پسرتون رو چگونه پسری میبینید که اینقدر نگران ازدواجشی؟
پسر من والله
یه پسر یه ذره پر از اشکال رو رد کردی رفته دیگه، خوشحال باشید دیگه، کسی مال بردت شما هم خلاص.
نه، اشتباه نکنین، من نمیگم که پسرم اشکال داشته و خوشحال.
پس چرا از مادری که اذیتش نمیکنه میگه اذیتم میکنه؟ اصلا دیگه از این حرف بی خودتر من میتونم مادم مادرش رو که مهربون و خوبه بگه بده. ببینید شما قرار شد رو خط میاد با من صمیمانه حرف بزنید، قربونتون چرا این
دکو... من صمیمانه میگم.
شما چطور میتونید به من بگید که یک پسر 34 ساله، مادر خوب مهربان مواظب مراقبی که اون همه رنج کشیده و اینا رو بزرگ کرده و به خوبی بزرگ کرده و خوشبختانه به جای رسیده، حالا او رو بد میدونه و نمیخواد مادرش رو ببینه؟
آقای دکتر مشکل منم همینه، من میخوام ببینم
مشکل شما این نیست، پسرتون مشکل. عزیز من چرا میخواید اذیت کنید؟ من برگردم به شما بگم اصلا نمیتونم تکون بخورم بعد بگم البته من قهرمان دوم؟ شما باید قبول کنید پسرتون مسئله است یا پسرتون حق داره شما مسئله اید. حالا شما واقعا لطفا دقت کنید به من بگید اگر پسرتون میاد رو خط دو تا گله ای که از شما میکنه چی؟ لطفا راست بگید.
خب من راست میگم آقای دکتر، من الان اینم براتون بگم، من ایشون گفت اصلا نه تو رو میخوام ببینم
سنجا خانم. نه من بازی با هم نکنید، اگه میخواید من زیر برم با یکی دیگه. شما قرار شد بگید پسرتون میاد روی خط دوتا ایرادی که به شما میگیره چی؟ راست دروغش هم برای من فرق نمیکنه. پسر شما رو خط میخواد به من بگه که چرا نمیخوام با مادرم رابطه داشته باشم، چی میگه؟
میگه مامانم دوست نداره که من با این خانم ازدواج
کنم. خب به شما حقی. خب حالا خب این یک دیگه چی؟
میگه مامانم منو دوست نداره.
تموش. پس ببینید یا شما اونو دوست ندارید یا اون دیوونه است، انتخاب
کنید. من فکر میکنم اون دیوونه.
پس خب پس بنابراین پسر شما عیب داشته، ردش کردید رفته، چه خوب یه پسر دیوونه دارید برده. خب ها ببینید پس همش حرفه. ببینید قربونتون یه مقداری
آقای دکتر من نمیدونم چه جوری باید بگم.
مسئله چی میتونم هیچ کس قرار نیست
چجوری باید بگم که برای این که اینقدر زحمت کشیدم و یه پسری که هر کسی دیده، یعنی من تا به حال کسی رو نمیشناسم که پسر منو آشنا بشه بهش با پسر من و بگه که مثلا این بچه بد تربیت شده.
خب.
همه عاشق شخصیتش
هم عجب داستانی سرکا خانم. من اینقدر زیبا هستم همه قشن بکنم و هیچ کس حاضر نیست به روی من نگاه کنه؟ آخه اذیتم نکنید قربونتون. چرا تبلیغات؟ چرا این پرت و پلار که از بس گفتید
با نداره.
چرا شما من میگید عیب شو
ببینیم مثلا الان ایرادش این بوده که من چرا توی مجلس ختم مادرم که ماه گذشته بوده، چرا تو مجلس ختم مادرم که چقدر بغلش کردم بوسیدمش، از اینجا رفتم امریکا رفتم کانادا دیدمش و بوسیدمش گفتم به تو افتخار میکنم که رفتی مادر منو پیدا کردی، توی اتاق مرده بود مادرم. من واقعا این چیزی که این کاری که این بچه کرد که اصلا نمیخواست مادر منو ببینه، ولی خب رفته بود دیده بود. حالا بعد حالا اومده ایرادش از برادر من گلگیش این بوده که مادرم چرا تو مجلس خط به دوستان تو گفته مرسی پسران من.
یعنی
این کلمه
یعنی چی مرسی پسر؟ مرسی پسران من یعنی چی؟
یعنی دوستای برادر من که اونجا وایسادن، من از همه تشکر کردم که اومدین برای مجلس خط، من از اون پسرا چرا تشکر کردم؟
خیلی خب پس پسرتون
دیگه برادرم هم گفته مادر من همیشه میخواسته من دکتر بشم، من اصلا من تو این فکر نبودم.
سرکا خانم پسرتون دیوونه است؟ پسر شما اولا یه حرف بی اهمیتی که اصلا آدم ها وقتی حرف میزنن معلوم نیست چقدر میدونن چی دارن میگن و گرفتارن. دوم ماجرای این که من خواسته دکتر بشم نشدم و اونجا مطرح میکنه. پسر شما حالش بده؟ پسر بسیار بی خودی دارید، بسیار بی خودی. برش چی تبلیغات میکنید که هر کی دیده پسندیده؟ شما عزیز من، من
بگم
اصلا فرقی نمیکنه. سرکار خانم شما که میخواید یه چیزایی بگید که تو ذهنتونه.
نه یه چیزی دیگه رو میخوام خدمتتون بگم آقای دکتر. من دخترم دکترای سایکولوژیستشو گرفته، الانم استاد دانشگاه است. دیشب تا حالا که من این ناراحت شدم به من گفت مامان من متاسفم، من به عنوان یه آدم حرفه‌ای یه آینده خیلی بدی برای این برادرم میبینم. من احساس میکنم که این ممکنه خودشو بکشه چون خیلی داره اذیت میشه.
خب شما وقت بعد دارید ازش تبلیغ میکنید که پسر خوبی، همیشه هم درست، هم حسرتشو میخورن. آخه عزیز از آخه چرا این بازی ها رو در میارید قربونتون؟ یه ذره چشماتون رو باز کنید ببینید واقعیت چیه، بعد مسائل حل میشه. پسر شما اصلا کاری به این ندارم، پسریست که مسئله و مشکل داره. این پسر اگر دیگران کمدان و نادان و در روی و سطح و رول بازی میکنه و تظاهر میکنه به نظرشون خوب آمده که اصلا باز اینم حرفم تو شک دارم، ولی برفرض که چنینه، یه آدمیست که ظاهر رو میسازه، بلد با مردم چگونه رفتار کنه اما در درونش طوفانه.
بس.
آرامش خودش رو بیرون نشون میده، طوفانه. خودش رو در درون با همه چیز مسئله داره و مشکل داره وانمود میکنه حلال همه مسائل و مشکلاتی. دختر شما به عنوان یه آدم حرفه‌ای که من کاری ندارم بهش نگاه میکنه میگه این در خطر است برای که در آسیب. خب پس چرا شما با من جدال میکنید که پسر من ای با ایرادی نداره؟ شما که خودتون میگید دخترم این اخ ببینید قربونتون من تمام نصب کنید سرکار خانم سرکاری سرکار خانم صبر کنید من تمام عرضم روی این خط رادیو این بوده. اگه بگم یه مورد انتخاب کن چرا این برنامه داری؟ درک واقعیت. ما مردم ایران تو هواییم. درک واقعیت. اون سیستم سیاسیمونه، اون سیستم مذهبیمونه، اون نظاممونه، هرچی دلمون بخواد میگیم. بسته دیگه. شما دخترت یه کسی به من تلفن کنه یا به من بگه که فلانی پسرت خطر مرگ و خودکشی داره، من فردا برم بگم نه پسر خوبیست همه حسرتشو میخورن هیچ عیب و ایراد نداره. ای بابا پس فرفا چه فرقی میکنه؟ اونم حالا یک دشمنتون بود میخواست خرابتون کنه برای خواهرشه برگشته نظرش راجع به برادرش میگه که میتونه خیلی نزدیک باشه رشته و کارش هم که اینه دکتر روانشناسه استادم هست. خب وقت من برگردم بگم نه اینو میذارم کنار یک پسری دارم همه حسرتشو میخورن. خب نه پسر شما حالش بده. شما به عرض من توجه کنید، این برنامه رو امشب نگاه کنید یا روی پلاکوی آرکاف بگید دخترتون نگاه کنه یا خود بشنویدش یا خودتون بشنوید. عزیز من از اول دارم میگم آخه این حرفای شما با هم نمیخونه. شما با یه پسری دارید با یه عالمه مسئله و مشکل و بنم اینکه شما یه اشاره فرمودید زحمت کشید رنج بردید. عزیز آدم ها مادر و پدر وقتی زحمت میکشند و رنج میبرند و خیلی به خاطر بچه‌ها اذیت میشن لطفاً بر احتمال این که به بچه‌ها بیشترین آسیب زده باشن بیشتر، برای اینکه نشون میده شرایط بده، موقعیت بده، روابط بده، امکانات بده، گرفتاری ها وجود داره و بنابراین زندگی پر از درد و رنجه و به خاطر بچه‌ها هم چنینه. پس به خاطر اون رنج بسیار کشیدن. بارها عرض کردم بزرگ کردن بچه دو گونه ممکنه، یکی این که ما پشت فرمون زندگی خودمون و بچه ها میشینیم رانندگی میکنیم در نتیجه خیلی ساده و راحته، یکی این که باید ماشین رو هول بدیم یا تناب بهش ببندیم بکشیم دمار از روزگار ما در میاره. من بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم من وقتی پدر مادرها میگن من برای بچه هام زحمت کشیدن با شرایط استثنایی کاری ندارم، بیش از 70% حکم به این میکنم که پدر و مادر نادان، نامهربان و بدون امکانات بودن. اصلا بهش به این نچنستم که وای ببین چه مردمان خوبی. بعدم هرگز انتظار ندارم که بچه های خوبی از توش در بیاد. یعنی احتمال بیشتر من این است که رنج بردن به خاطر اینکه نمیدانستن، نمیتوانستن، مسائل مشکلات وجود داشته. خود شما یه اشاراتی بهش کردید. بعدم تازه فرزند شما توی محیطی مثل اینجا دو تا کار عجیب و غریب کرده. یکی دنبال درس نرفته. بسیار خوب. حالا اونو میشه فهمید. دوم آمده به توصیه نفر در یه مدت کوتاهی با یه خانواده‌ای که مادر همون روزای اول برگشته گفته تو کانادا اگر شما میخواید با دختر من حرف بزنید باید اول عقدش کنید. خب آخه قربونتون. بعد پسر شما زیر باری هم چیز بره، پسر که 30 سال تو کانادا زندگی کرده احتمالا زبان انگلیسی رو خیلی خیلی بهتر از زبان فارسی میدونه و اینقدر که کانادایی ایرانی نیست. خب آخه بعدم شما به من میگید عادیه، بعدم دخترتون میگه که من نگرانش هستم. خب بعدم شما به عنوان مادر اون اشکالات رو با همسرتون میگید، بعدم میفرمایید من زندگیمو در کانادا داغون کردم. برای چی؟ پسرم هم دیگه پشت میگرد من. خب یه جایی میدونست میرفتید که اون نبود، بعدم یه جایی یه ذره اون ورتر میرفتید، حالا به پشت بکنه که بکنه مگر چی میشه؟
آقای دکتر چند سال پیشم دخترم بهش پیشنهاد کرد که تو برو یه دکتر ببین، اصلا قبل از این ازدواج گفت برو یه دکتر ببین با دکتر صحبت کن. گفت من مریض. الانم آقای دکتر رفته داره درس میخونه، لیسانس رو امسال میگیره و شدیداً شاید به خاطر اینکه برادر کوچیکترش سال دیگه لیسانس میگیره این میخواد عقب نیفته بوری رفته لیسانس رو بگیره. و میگم شما درست میگید، من فقط خواستم از شما بشنوم. من فقط ناراحتم، این ناراحتیم اینه که آیا من باید
چی؟ شما فقط نه نه شما ببینید بازی در نه، شما قرار نیست دور بشید. شما پیامی که به او میدید و تکرار میکنید مستقیم غیر مستقیم اینی که من مادر تو هم، تو رو دوست دارم، آغوش من برای تو باز است، خانه من درش به روی تو باز است، هر زمان که تو خواستی من آرزو میکنم، دوست دارم که با تو باشم، با تو حرف بزنم. همین، هیچ کاری هم به کارش ندارید، نه پیغامی نه پسخام دیگری. مادری کنید، پسر 34 ساله است ازدواج کرده، تمام. نگرانم نباشید. اگر پسر حالش بده اون دختر حالش باید بدتر باشه، اون خانواده با اون حرفی که زدن اگر گفتن حالشون خیلی بده تو دنیای امروز. اگر اون زندگیست این زندگی نیست. به علاوه امیدم این است که از راه دیگری پسرتون بتونه کمک بگیره. این که چرا داره لیسانس میگیره مهم نیست، مهم اینه که داره یه کار خوبی میکنه. از اون بابتش هم خوشحال باشید که درسش رو داره میخونه، حالا یا به دلیل برادرش یا به دلیل عمش یا به دلیل خالش، چه فرقی میکنه؟ ما به هر حال یه انگیزه برای انجام کارا میخواد. خودتون هم گرفتار نکنید، بی خودی هم این حرفا رو به خودتون نگید، خودتون شستشوی مغزی ندید. بعدم اصلا به نظر من موضوع رو اینجوری نگاه نکنید عزیز. شما یه پسری رو با زحمت و گرفتاری به دلیل موانع و مسائل و مشکلات بزرگ کردید، بسیار خوب. حالا به یه جایی رسیده، از یه زمینه‌های خوبه، در یه جهاتی شاید خوب نباشه یا مطابق میل شما نباشه. خب نباشه نیست، مگر دنیا کجاش به میل من و شما بوده که حالا این یکیش باید باشه؟ بعد برنتیجه خودتون هم آسوده کنید، بی خودی هم فکر نکنید که باید در این به یه جنگ و جدالی بپردازید. در نتیجه من اگر جای شما باشم او رو با اون پیام در شرایطی میگذارم که هر وقت دلش خواست عمل کنه، اگرم راهی وجود داره که کسان دیگری، نه شما و نه پدرش میتونن کمکش کنن که بره کمک بگیره. این تنها و تنها کاریست که شما میتونین بکنین و تنها کار مفیدیست که میتونین انجام بدین، و الا اگر در این زمینه موفق نشید به هر حال موضوعها و مسائل خطراتی زندگی او رو تهدید میکنه، مثلا به همین روشنیست. ولی خودتون رو درگیر نکنید ماجرای من مادرم یا زحمت کشیدم یا چنین کرد.
آقای دکتر، من آخرین حرفی که باهاش زدم و از کانادا دو هفته پیش اومدم بیرون، بهش گفتم که از اینکه من رفته بودم منزل برادرم مونده بودم ناراحت شده بود، منزل اونم خب خیلی کوچولوئه.
نه چرا ناراحت شده بود؟
گفت آخه این اصلا میگم
تو رو خدا جواب منو بدید، وقت ندارم. چرا ناراحت شد؟ میگفت چی؟
میگفت چرا رفتی مثلا تو برو به اون بچس، اون مادر اون بشه.
نه یعنی میگفت چرا خونه ما نیومدی؟
بله.
خب شما بله. چرا جان رفتی؟
اگر خانمش پسر... منو دو دفعه از خونش بیرون کرده، بعدم آقای دکتر خواهرشو
خب نه سب کنید شما حرفتون به این بود که پسرم من آرزو دارم بیام به خونه تو، چرا که نه، هر مادری داره، اما خانم تو دو دفعه منو بیرون کرده. اگه پسرتون حرف دیگه ای میزد باید دیگه آدم بیماری باشه، دیگه جواب نداره. من به یکی بگم چرا خونه تو نیومدم، بگه زنت یا شوهرت من دو دفعه بیرون کرد، هر کی میگه خیلی معذرت میخوام، کاملا حق با شما.
نه آقای دکتر نمیگه معذرت میخوام، میگه که شما اشتباه میکنی.
یعنی چی زن من تو رو بیرون نکرده؟
بله میگه که
خب پس شما واقعا بیرونتون کردن یا نکردن؟
بله.
پس پسر شما واقعیت رو نمیدونه، پس دیوونه است.
نمیدینه
بعد. آره پس بنابراین ببینید عزیز،
منم بهش گفتم من تا حالا هر کاری گفتی
حالا اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست که ایشون حالا دیگه اگر یه آدمی حرف بی خود میزنه یا آدمی وقتی که زنش مادرشو دو دفعه بیرون کرده میگم چه اتفاقی نیفتاده، ما دیگه چه جای بحث داریم؟ من و شما ای برگردید بگید که الان مثلا تو نمیدونم داشتی راجب آهنگری با من صحبت میکردی و راجب میز و صندلی، من دیگه چه جایی بحث با شما دارم؟ میخوام چه برای شما ثابت کنم؟ شما اگر بخواید پرت و پلا بگید. بنابراین عزیز روزی که میبینید حرفی میزنه که دیگه به واقعیت نمیخونه، اون وقت اون مطلب دخترتون به نظر میاد که پسر شما ارتباطش با واقعیت ها از دست داده، مسئولیتش رو نمیپذیره، یه اصول اخلاقی انسانی رعایت نمیکنه و از این بابت آسیب دیده و آسیب میبینه. پس بهترین کاری که براش میتونید بکنید ببینید از چه راهی میتونید کمکش بکنید که بره کمک بگیره، همین، یعنی یه آدم حرفه‌ای ببینه که کمک بگیره. و این اگر تنها راهی است که جلوش یه جوری بتونید بگذارید مستقیم غیر مستقیم، یا شما اصلا دخالت نکنید چون شما جایی ندارید، دخترتون، برادرش، داییش، عموش،
هر کس که
بسیار خوب. پس بنابراین ببینید خرابتر شد کارا. پس این دختری که شاه پسر بود و دیگه همه تعریف میکردن چشم دیدن هیچ کس نداره، خب خیلی حالش بده. خودتون اذیت نکنید، به هر حال به یه جایی رسیده، خودش هم دیر یا زود همینقدر که با مسائل روبرو میشه کارشو درست کنید. دوتا نکته: یک، شما مادرید و مادر بمونید، نه هیچ چیز دیگه، فقط مادر به مفهوم مادر که فقط مهربان است و خوب. دو، هر جا که تونستید فکر کردید کار میکنه بهش بگید بره کمک بگیره، همین. غیر از اینم نه حرفی بزنید نه کاری نه بحث و گفتگوهای دیگه اهمیت داره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مواظب خودتون باشید. خواهش میکنم. تمنا شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
انتینو رند روور ارائه دهنده جدیدترین مدل های SUV رنج روور، رنج روور سپورت و LR4 را با موتورهای سوپر چارج با قدرت بیش از 500 هورس پاور را در یک جا در خود جا داده است. انتینو رند روور همچنان پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا و غرب آمریکا می باشد. شنوندگان رادیو KIRN هنگام تعمیر و سرویس ترمزهای اتومبیل های لند روور خود به مبلغ $100 تخفیف دریافت خواهند کرد. 818-990-9870 818-990-9870. ضمناً ویژه ایام نوروز از انسینو لند روور بلیط های ورودی جشن سیزده به در در بالبوا پارک را به طور رایگان می توانید دریافت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با خانم سهیلا یا آقای مهداد و یا آقای امیر تماس بگیرید. 818-990-9870 818-990-9870 انسینو لند روور.
دمی با خود، برنامه از دکتر دانیل صدیق، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست‌وود، ولی و اورنج کاونتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
هر پنج شنبه 9 شب، گفتگوی این هفته، روز نو، روش نو.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
Wholesome Choice Market ضمن تبریک سال نو از تاریخ 16 الی 20 مارس جوایزهایی را تقدیم می‌کنند. با خرید $75 یک گلدان سنبل یا لاله یا سبزه در اینچی سفره 7 سیم، با خرید $150 یک کیسه برنج باسمتی 20 پوندی یا دو برابر جوایز $75، با خرید $250 یک ست قابلمه تفلون 10 تکه و یا یک عدد میکسر تمام اتوماتیک و یا سه برابر جوایز $75، ماهی قرمز سفره 7 سیم همراه جوایز فوق تقدیم خواهد شد. برای دریافت جوایز فوق لطفاً ذکر شود که این آگهی از رادیو 670 AM شنیده شده است. این جوایز تا پایان موجودی اعتبار خواهد داشت. Wholesome Choice Market در شهر ایروین 949-551-4111 949-551-4111. Wholesome Choice Market در شهر Anaheim Hills 714-779-7000 714-779-7000.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. Credit Repair Specialist برای ترمیم و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
جهت کسب اطلاعات دقیق در رابطه با تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، نتایج عملی آن در زندگی ایرانیان مقیم آمریکا، ارسال پول از ایران یا از هر نقطه دنیا به آمریکا و چگونگی دریافت مجوز قانونی از دولت آمریکا می توانید در سمینار رایگان چهارشنبه 9 مارس با دکتر مهران منش شرکت کنید. شماره 310-843-9292 دکتر مهران منش 310-843-9292.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
توجه کنید، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول به دنیا آمد. پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، بدون چربی حیوانی و چربی‌های زائد، از همه خوشمزه تر، برای تغذیه سالم تر. با خرید پنیر سفید بدون کلسترول گلچین، خوشمزه ترین پنیر بدون کلسترول در بازار را انتخاب کرده اید. گلچین، بهترین بهترین ها.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید ترجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
Thank you. شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو یا با آقای دوستانی که در ارواین یا در اورنج کانتی هستم میرسونم که امروز چهارشنبه 16 مارچ کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی، منک دپرشن، بایپولار، دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی نزدیک جمبوری و خیابان مین خواهم داشت. کنفرانس خودشناسی، دگرشناسی و یا تیپ‌های شخصیت رو فردا شب پنجشنبه 17 در اولمپیک کالکشن و کنفرانس کودک درون رو سه‌شنبه 22 مارچ در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از روز جمعه 13 می تا دوشنبه 16 ماه می، که البته آنچه ما داشتیم رو نداریم، ولی میتونن تنوز دوستان در صورتی که جا باشه به ما ملحق بشن. و دوم سفر 9 شب و 9 روزه است از کوپنهاگ دانمارک و دیدار از 6 کشور که از سه شنبه 19 جولای آغاز شده و تا پنج شنبه 18 جولای ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً یا با 1-800-819-91 و اگر خارج امریکا تشریف دارید یا در داخل امریکا با تلفن 1-818-708-0232 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم که اجازه بدین که یه نکته کوتاهی رو بگم اول، بعد سوالم مطرح میکنم. من میخواستم به شما بگم که شما با دانش و دانستههای خودتون در این دو دهه اخیر که حداقل من میدونم وسیع ترین تماس و با ما ایرانیان داشتیم، چه در ایران، چه در خارج از کشور و چه در ایران، که هیچ نیروی سیاسی خارج از کشور همچین کاری رو به هیچ عنوان متاسفانه نتونسته تا حالا بکنه. از این بابت بهتون تبریک میگم.
به هر حال نقش کمه کمی داشتم، مقایسه نمی کنم، حتما هم اون گونه که شما فرمودید نیست، ولی ممنونم از محبت و لطفتون، در خدمتتونم.
خواهش میکنم. من یک توضیح کوچکی در مورد گذشته به اصطلاح آکادمی که خودم به شما میدم. دلیلش اینه که میخوام سوالی که میخوام مطرح کنم در این زمینه، در زمینه علوم انسانی هستش. من یه سالهای پیش توی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران درس خوندم، بعد اومدم آمریکا و بعد در دانشگاه ایالتی میشیگان من اونجا درس خوندم و فوق لیسانس در هیومن اکولوژی و چایلد دیولپمنت یا فامیلی اند چایلد ساینس گرفتم. حالا دلیل اینکه اینو به شما میگم که فقط یه زمینه‌ای داشته باشم، داده باشم به شما، اینی که در هفته قبل آقای دکتری به شما تلفن کردن و در مورد علم روانشناسی ایشون این علم رو به عنوان علم قبول نمی کردن و زیر سوال بردن اینو. و من میخواستم بگم که آقای دکتر متاسفانه در تمام این سالها که من خیلی تمام مدت این سالها من کار کردم و خودم فکر میکنم با تجربیات و دانش و آگاهی که داشتم در زندگی و فکر و پیش برده به خصوص فکر بچه ها و خانواده هاشون خیلی تاثیر مثبت و مؤثری داشتم. متاسفانه در نمیدونم چرا در میان ما ایرانیان علم فقط به اینکه یک نفر دکتر یا مهندس بشه گفته میشه و به اهمیت علوم انسانی و حتی روانشناسی و حتی رشته های مثل تاریخ، مثل جغرافی و خیلی رشته های دیگه اون اهمیت رو درک نمی کنن و اون اهمیت رو نمی دن. من میخواستم ازتون خواهش کنم که اولا اگر بشه اون دنباله اون صحبتتون رو در هفته پیش که متاسفانه نیمه تمام موندش به خاطر که به آخر برنامه رسیدیم اونو لطفا توضیح بیشتر بدین در مورد این علم روانشناسی و همه علوم انسانی و که خود شما هم در همین رشته هستین، در همین زمینه علم و دانش و آگاهیتون در همین زمینه است و تجربیاتتون. و دوم این که بگین ریشه این مسئله چیه که ما ایرانی ها هیچ وقت به این علوم به اون شکل که به عنوان علم هستش واقعا فکر نمی کنیم و قضاوت می کنیم و همینطور سعی می کنیم که اونو به یه شکلی بی اهمیت و کوچیک نشون بدیم. البته من اینو شخصا هیچ وقت اینو باور نداشتم، ولی میخوام که از شما خواهش کنم به عنوان یک اکسپرت و به عنوان کسی که واقعا تاثیر خیلی وسیع در فکر و روان خیلی از ماها ایرانی ها گذاشتین در طول این سالها، اینو لطفا اگر میشه اینو لطفا توضیح بدید.
چشم، میخواد روی خط باشید یا میخواد تشریف داشته باشید روی خط؟ من مشکل
ندارم.
لطفا باشید. ببینید چند تا نکته فرمودید که جای گفتگو داره. اولا به دو تا شاید تقدم و تأخر موضوع شاید منظم نباشه، ولی همین گونه عرض می‌کنم. اولا یه بحثی از نظر کلی وجود داره، به طوری که اسکینر در کتاب بیان فریدم اند دیگنیتی، فراسوی آزادی و حرمت، مطرح می‌کنه که ما طی 2500 سال گذشته در جهان از نظر آنچه که به عنوان علوم تجربی هست خیلی پیشرفت کردیم، به طوری که الان بزرگان اون علم، اگر دموکریت که فیزیک داشته یا اوکلیدوس که هندسه بوده وارد حتی دبیرستان‌های ما بشن، از بچه‌های دبیرستانی ما کمتر می‌دونن. اما وقتی به مسئله انسان و علوم انسانی میرسه و نه پزشکی، البته اگر سقراط و افلاطون و ارسطو الان سر کله‌شون پیدا بشه هنوز میتونن بهترین استادان باشن. ما بنابراین موضوع فقط مسئله واقعا ایرانیان نیست، ممکنه حالا کشورهای یا فرهنگ‌های بیشتر یا کمتر داشته باشن، اما موضوع این که ماجرای موضوعی علم انسانی مسائل نبوده که در طی این 2500 سالی که حداقل ما یه مقدار تاریخ مدونی از علم و هنر و فلسفه داریم پیشرفته باشه سر جای خودش هست. دومین نکته که بحث دیگری است از نظر مردم شناسی آنتروپولوژی این است که چون بدن انسان مانند بقیه پدیده‌های طبیعی با یک نظم و ترتیب حیرت انگیزی حرکت میکنه و در حالت عادی مسئله و مشکل خاصی نداره، انسان به خارج از خودش توجه کرد که این خارج هم مردمان بودن که او رو آزار میدادن و میکشتن، هم حتی ستارگان بودن. و به همجاست که توضیح میدن که چرا 4000 6000 سال قبل فرض کنید کاهنان مصری میتونستن مسئله خسوف و کسوف و جزر و مد و اینا رو بدونن، یا چرا به خاطر آب رودخانه نیل که بالا میآمد و همه رو میبرد مجبور بودن که ماجرای جزر و مد رو بشناسند و تأثیر ماه رو بر روی کره زمین و اینها، چون اینا موضوعای مرگ و زندگی بود اما مسئله انسان نبود. حتی این گفتگو رو اریک فرام در همون کتاب هنر عشق ورزیدن مطرح میکنه که انسان در مراحل اولیه که موجود طبیعی بوده مسئله و مشکلی نداشته، اما وقتی از طبیعت جدا شده ناچار مشکل جدایی و تنهایی پیدا کرده و به یک اعتبار تمام فعالیت‌های انسانی به گونه‌ای رفع این تنهایی است و پاسخ اصلی و اساسی هم عشق است و خارج از اون مکانیزم‌های دفاعی دیگری است که انسان رو در این مسیر فلج می‌کنه و از پا در میاره. یعنی این گفتگو از جانب فرض کنید یه بحث آنتروپولوژی، از جانب یک کسی که با مسائل انسانی بعد از جنگ جهانی دوم و آسیبای اون همراه است، از جانب یک کسی که به عنوان سمبل رفتارگرایان استاد بخش جامعه روانشناسی دانشگاه هاروارد بی اف اسکینر شناخته میشه توضیح داده شده. بنابراین این تیکه رو باید دانست. دوم، آنچه که به عنوان رشته‌های علوم اجتماعی و انسانی هست از آگوست کانتی که در حقیقت 1854 جامعه شناسی رو اصلا به یک اعتبار مطرح میکنه، از فروید و یونگ و آدلر که روانشناسی رو به وجود میارن، یه تاریخ 150 ساله دارن و بنابراین اینا تاریخ کهنی به اون صورت ندارن. مورد دیگه این است که از حدود 300-400 سال قبل وقتی که رنسانس اتفاق افتاد، که رنسانس یه نوع کوششی بود علیه مذهب، مخصوصا یادتون باشه که مذهبی که مدعی بود قانون رو داره، اخلاق رو داره، فلسفه رو داره، الهیات رو داره، هنر رو داره. یعنی به یک باره آنچه که به عنوان رنسانس بود از یک نظر، یعنی فرانسیس بیکن، راجرز بیکن، دکارت و بقیه و بعدم اصحاب دارالمعارف، مخصوصاً کسانی مانند روسو یا فرض کنید که مونتسکیو، اینا یک کوششی در جدال توان فرسایی با مذهب داشتند و به همین جهت جان خودشون رو هم از دست دادند، اونم تازه در مقابل مسیحیتی که حداقل در این زمینه تا حدودی یه نوع سازگاری رو داشت اما اونا رو نتونست قبول بکنه، تا با گردش خون که کسی مدعی شده بود او رو سوزاندن یا کشتن، حالا دقیقا خاطرم نیست. اینو میخوام عرض کنم که جنگی که شروع شد این بود که مذهب و به یک اعتبار فلسفه که برخی از اوقات میگن علوم از اون زاییده شده، که البته نظر درستی نیست ولی حالا با اون بحثا نمیخوام برم، درست در مقابل علوم تجربی قرار گرفتن، یعنی فیزیک، شیمی، فرض کنین مکانیک یا بعدن بیولوژی گل کردند و در کنار اونها ریاضی که به یک اعتبار علم نیست، یعنی ما به عنوان ساینس اون رو نمیشناسیم، به صورت یه پدیده پیور و کاملی به کمک اینها به عنوان ابزار اومد. یعنی ریاضیات آمد در خدمت فیزیک و شیمی و مکانیک و بیولوژی و یه زمینه جنبشی رو به وجود آورد. نتیجه این جنبش چه بود؟ پیشرفت‌های حیرت انگیز. یعنی یه دفعه عمر انسانی به راحتی 2 و 3 برابر شد. تولید ما 10 برابر شد. در بخش صنعتی تولید ما 1000 برابر شد و در نتیجه پیشرفت‌های جهان فیزیکی و مکانیکی چشم انسان رو خیره کرد و اصلا مسئله پیشرفت با پیشرفت‌های فیزیک و شیمی همراه شد و واقعیت و حقیقت هم باید چنین می بود، برای که اونا بودن که به انسان اجازه زندگی دادن، پیشرفت‌های کشاورزی و همراه با اون بیولوژی و همون ترکیب شیمی در اون مفهوم خودش زمینه رو برای پزشکی فراهم کرد و داروهای پزشکی و در نتیجه طول عمر انسانی که در گذشته به 30 سال نمی‌رسید، یعنی بیش از 95% مردم قبل از 30 یا قبل از حتی اروپا در 2002 قبل از 39 سالگی می‌مردن، حالا عمر 70 80 ساله دارن. خب یه چنین چیزی که در گذشته تو 10000 سال ای بسا 1 سالم به عمر انسان اضافه نمی‌شد، حالا ظرف 300 سال وقتی شما عمر انسان رو 2 برابر می‌کنید، 40 سال بهش اضافه می‌کنید، 50 سال بهش اضافه می‌کنید، معلومه چشم‌ها رو خیره می‌کنه و بعدم تازه ابزاری که اون به دست میاره که می‌تونه کنترل رو داشته باشه و بعدن از طریق وسایل ارتباط جوی بعدن نیروی نظامی داشته باشه که با یه بمب بتونن 1,000,000 نفر آدم رو بخار کنند و دود کنند و به آسمان بفرستن، معلومه که چشم‌ها به اونجا خیره میشه و بعدم تازه مباحثی مانند روانشناسی و جامعه شناسی و تاریخی که اشاره کردید و حتی حقوقی که باز یه جنبه دیگری داره و رشته‌های وابسته دیگه، اینا هم در مراحل اولیه بودن، هم اینا اون کار دقیقی که در جهان فیزیک و مکانیک بود رو نمیتونستن انجام بدن، همطور که در اونجا هم کار دقیق رو نمیتونن انجام بدن. یعنی چی؟ به این معنا که شما همطور که عرض کردم خدمت سرور ارجمندی که تلفن فرمودن، خدمتشون عرض کردم که در زمینه‌های فیزیک شما برخ از وقتی 5 تا فاکتور و عامل رو دارید، بیش از 95% موضوع رو میتونید توضیح بدید و پیش بینی کنید، در حالی که وقتی شما به علوم اجتماعی انسانی میرسید، یک به جای 5 تا واقعا 50 تا و 500 تا است. دوم اینا تأثیر متقابل متعاکس دارن، یعنی یکی دیگری رو نه تنها خونسا میکنه، ممکنه چند برابر کنه و یا اصلا یکی دیگری رو برمیانگیزه و یا از کار میاندازه. بنابراین این تأثیر متقابل مجموعه کارها رو به هم میریزه. یعنی همینقدر که شما علمی چیزی رو پیش بینی کردید، چون رو پیش بینی کردید اتفاق نمیفته. یعنی در جهان روانشناسی یه خاصیتی در علم وجود داره یا جامعه شناسی بهش میگن سلف دیستراکشن، یعنی خود تباهی، یعنی علم تئوریای خودش رو خراب میکنه و غلط میکنه. وقتی من پیش بینی کردم مردم زیادی به سفر میرن، یه عده‌ای که فکر میکنن شلوغ خواهد شد نخواهند رفت، پس مردم زیاد نخواهند رفت، یعنی پیش بینی من غلط از آب در میاد، نظر علمی من غلط از آب در میاد، برای اینکه آگاهی مردم سبب تغییر اون میشه، در حالی که شما مهم نیست که فکر بکنید آب جوش میاد یا نمیاد، آب جوش میاد بر اساس قوانین طبیعت، شما میخواد خوشتون بیاد یا بدتون بیاد، یا خانه شما باشه یا خانه خواهر شما باشه، تفاوتی نمی کنه. از اون گذشته و وقتی شما به انسان میرسید یه موضوع مهم مطرح است و اون مسئله آزادی انسانه. برای که اگر انسان رو یه شیء مادی ندونیم و معتقد به خاطر عقلش یا هر چیز دیگه به آزادی او باور داشته باشیم، همیشه در تمام فرمولای شما یه عمل آزاد یا یک عامل آزاد وارد سیستم میشه و میتونه معادله رو به هم بزنه. بنابراین کار رو از دقتی که در علوم تجربی هست دور میکنه. البته این نکته رو عرض کنم، من اگر از یک مهندس کشاورزی بپرسم که کدام برگ در شهر لس‌آنجلس اول میفته یا زرد میشه، نمیدونه، برای که سوال مشکله. اگر من از یه پزشک بپرسم که از 1000 نفری که بهشون این یک دارو رو دادی کدام چنین و چنان میشه، حتی یکی از اونها رو با دقت نمیدونه. ولی ما در علوم تجربی همینقدر که دو تا ماشین کنار هم گذاشتن در کمپانی، یکشو برمی‌داریم برای که فرقی نمی‌کنه، عین همن، یا دو تا فرض بفرمایید ظرف آب رو، در حالی که می‌دونیم با هم متفاوتن. اما در علوم انسانی تفاوت‌ها معنی دارن. شما با خواهرتون متفاوتید و در حالی که تو علوم تجربی نیستن. این قطره اسید سولفوریک با اون قطره اسید سولفوریک که ای بس تفاوتشون بیش از تفاوت شما با خواهر شماست اهمیتی نداره، نتیجه کم میدم اهمیتی نداره. بنابراین ما با یک موضوع دیگری روبرو هستیم که اصولا متفاوت است و در نتیجه همطور که عرض کردم، اگر من از همه رشته‌های علمی میتونم 1000 تا سوال بکنم که به یکیش پاسخ ندارن بدن، به یکیش ولی ما اون سوالات درمون مطرح نیست. ما یک فیزیکدان رو، یک مهندس رو در این وضع نمیذاریم که اتومبیل من کجای لاستیکش اولین بار میترکه، ولی میتونه بگه این لاستیکا 20000 مایل کار میکنه، اونا 30000 مایل، ما 40000 مایل. یه ایده کلی برای ما کفایت میکنه. اما برای من فرق میکنه تفاوت این پسرم با اون پسرم، در حالی که حتی وقتی شما به دی ان ای میرید، اون دی ان ای بس 99% آدما همه شبیه همن. نتیجتا اینجا این تفاوت ها مطرح اونجا نیست و بعدم عامل آزادی مطرح است، بعدم اینکه به جای 5 فاکتور شما با 50 عامل روبرو هستید. همه اینا شرایطی فراهم میکنه که باورهای در این زمینه رشد پیدا کنه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. هم شما این مطلبی دارید بفرمایید، هم من دنباله صحبتم یکی دو تا نکته دیگه هست که مایلم عرض کنم. لطفا روی خط باشید. شنگان عجمن با ما باش.
کاباره تهران، هاوس آف لجندز، نوروز امسال را با شکوه هرچه تمامتر برگزار می کند. برای اولین بار مارتیک،
کاری به جز دوست داشتن تو.
خواننده محبوب سالها با صدای حریری،
با من بدی کردی ولی من با تو بد نیستم.
جمعه 18 و شنبه 19 مارچ در شب عید 1390 در کاباره تهران، هاوس آف لجندز.
نمیدیدی نگاه کردم، ازت خواستم نفهمیدی، چی میخواستم نپرسیدی.
شماره اطلاعات بر رزرو جا 818-985-5800. عید شما مبارک. بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه میدهد شنبه 23 آپریل، برای اولین بار در مقر سلاطین موسیقی جهان، یونیورسال گیبسون امفی تئاتر، احسان خواجه امیری.
فرصت ما تموم شده، باید
از For more info please call 818-222-9779 or visit boleroentertainment.com. Saturday, April 23rd, Gibson Amphitheater. احسان خواجه امیری، گروه ارکستر به رهبری زایا سلیمان. 818-222-9779.
عطر عالی، طعم لذیذ، کیفیت ممتاز.
ایندیا گیت تکو بی همتاز، شاه برنجه خوب دنیا است.
ایندیا گیت دانه بلندترین برنج باسمتی، شاه برنج های خوب دنیا، برنجی که هرگز از مصرف آن دست بر نخواهید داشت.
محبوب منی، محبوب منی، محبوب منی، محبوب من، محبوب منی، محبوب منی، محبوب منی، محبوب من.
ایندیا گیت تکو بی همتاز، شاه
شاه برنده خوب دنیاست، این دیگه گفت و بی همتاست، شاه برنده خوب دنیاست.
واسه خانم تو ای بونی، یه تو سلامت بمونی، بابا من هایونی، اینی نگه کچه هرجونی.
بخش از شرکت گلچین.
من الکس بلوریان هستم. تو خیابون شماره ماشینا بلاکاله نمیتونستم بخونم، دکتر سرودی معارضی کردم، ایشون گفت آب مرواری آوردی و هم چشمه من عمل کردن که یه دنیا ازشون ممنونم. اصلا همه جا به هم روشن شد، روحیه ما عوض کردم. به هم گفتش که دیگه اینک نذار، من 45 سال اینک میذاشتم که دیگه اینکم نمیذارم. خیلی ممنونم از این دکتر پروفشنال، واقعا دستش درد نکنه که چشمای ما اصلا به جوانی برگردون.
مطب تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
310-220-20-20 برای نصب، سرویس و تعویض ماهواره ایرانی خود با ضمانت کامل با آقای جوزف در کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
سلام.
سلام به روی ماهت، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانه.
ببین وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرینم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز و آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز و آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزاد جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش می‌کنید. با شنونده ارجمندی گفتگو داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، شما گفتین بحثتون رو ادامه میدین، من میتونم یه سوال در این
لطفاً
بکنم؟
لطفاً و حتما تمنا میکنم.
این چطور میشه که این فکر و بینش رو دگرگون کرد؟ آیا یعنی همین که براتون گفتم که دیدگاه از نظر فرهنگی این دیدگاه در بین ما ایرانیان وجود داره، آیا راههایی هستش که بشه این فکر و بینش رو دگرگون کردش؟
ببینید یه مقدار باید ریشه هاش رو شناخت. اولا باز مطلبی که عرض کردم در اروپا بود همچنان در همه کشورها کم و بیش هست، یعنی مردم موضوعهای انسانی رو هم موضوعهای روحانی میدونن، هم فلسفی میدونن، هم مذهبی میدونن، هم اجتماعی، هم فرهنگی، نه فقط مسائل رو از دید علمی، که به یه مقدارم از یه نظر حق دارن. ولی ببینید شما وقتی که اتومبیلتون خراب میشه یه کلیات انسانی درش هست، اما وقتی قراره که این اتومبیل رو که یه جای شکست درست بکنن دیگه جنبه انسانی نقش کمی داره یا هیچ. موضوع اینه که آیا اون یدکی وجود داره که اونجا بذارید اون رو بردارید یا نه، و الا معطل میمونید. ما تو علوم انسانی به اینجا به این راحتی نمیرسیم. پزشکی مقداری به اینجا رسیده، حتی روان پزشکی رسیده، اما روانشناسی علوم اجتماعی نرسیده. یعنی علت این است که شما به راحتی روابط علت و معلولی رو مشخص نمیتونید نشون بدید. و بعدم عرض کردم چون علل و عوامل متفاوته و تازه فرد آزاده که بپذیره یا نپذیره. یعنی شما میتونید به پسرتون میگه درس بخون، بخونه. به شما به پسرتون میگه درس بخونه، اتفاقا لج کنه، بچه‌ای که می‌خواست بخونه نخونه. خب شما نگاه کنید کجا در عالم طبیعت شما اگر یه چیزی رو حرکت دادید نمیره جلو، یا نیروی رو پشت چیز گشتید حرکت نمیکنه، میکنه. یه جا عکسش نمیشه که حالا که شما نیرو میگذارید تازه اون نیروش رو برگردونه شما رو سر جاش. تو انسان هست، یعنی مسئله آزادی انسان و مسئله اینکه انسان چه تفسیری یعنی چه اینترپریتیشنی روی هر خبر میذاره مسئله است. یعنی اینجا یه گرفتاری است. مورد دوم این هست که ما همچنان چون فکر میکنیم در جامعه بزرگ شدیم پس جامعه شناسیم، چون در خانواده بزرگ شدیم پس متخصص خانواده‌ایم، چون دو سه دفعه ازدواج کردیم طلاق گرفت پس متخصص ازدواجیم، چون احتمالاً کودک بودیم پس متخصص کودکانیم. علتش هم این است که یک، این علوم که برای ما ناشناخته هستن تو زندگی ما جایی نداشتن، نتیجتاً ما خودمون عمل کردیم. ولی امروز وقتی که من میبینم دوستان و سروران عزیزی که مدارک عالی دانشگاهی دارن، حتی تو رشته‌های علوم اجتماعی انسانی، برای کار پرورش و تعلیم تربیتشون به منابع این دانش مراجعه میکنن یا به متخصص مراجعه میکنن، پذیرفتن کمطور که اتومبیلم خراب میشه پلوی مکانیک میرم، دندونم ناراحت میشه پلوی دندان پزشک میرم، مسائل تربیتی هم مسائل مندرآوردی نیست. اما شما وقتی هنوز در یه جامعه ای یک میبینید که مسائل انسانی رو خیلی موضوعای خصوصی و فردی و شخصی میدونن و فکر کنن به اندازه کافی دربارش اطلاع دارن، دوم هدفهای این علوم به وسیله انسان مشخص میشه. یعنی شما اول تصمیم میگیرید برید سان دیگو، بعد میگید از کدوم را، چون این انتخاب هنوز به آزادی های انسان مرتبطه، این که چگونه باید بریم رو هم با مسئله انتخاب مخلوط میکنن. پس میگن ما از اینجا میخوایم بریم سان دیگو، اما دوست نداریم فریوی فرض کنین 5 ساوت رو بگیریم که به اون سمت میره، به سمت جنوب بریم از لس آنجلس، حالا دلمون خواسته میخوایم از ایست بریم یا وست بریم. و چون این کار رو اینجایی بکنن خیلی زود معلوم میشه دارن اشتباه میکنن. تو علوم اجتماعی انسانی نه، یعنی من میتونم یک فرض کنید ازدواج غلطی بکنم، بعد این ازدواج غلط رو نشون بدم خوب بود یا خوب شد یا اتفاقا خیلی هم خوبه، درست مانند مطلبی که با شنونده عزیز و ارجمند قبلی داشتم، جهان رو برای خودم دگرگون کنم. شما ببینید اشکالی که من با دوست عزیز قبلی داشتم این بود که بیاد با واقعیت، من کارم حالا این لغت درست نیست، به التماس استود بیاد تو رو خدا واقعیت رو با هم در میون بگذاریم، ولی که اینا با هم نمیخونه. آخه اینجوری نمیتونه باشه که فرزند شما این باشه بعد این کارا رو بکنه، چه توضیحی براش دارید؟ ولی شما ببینید روزی که شما وقتی که با دوست عزیزی اونم در نهایت صمیمیت که خودشون لطف کردن تشوردن برای حل یه مسئله تشوردن، به این راحتی ها نمیتونید اون ایشون رو سر یه واقعیتی ببرید که جهانی که ما درش زندگی میکنیم نظم و ترتیب و قانون داره، بلکه همه حرفی میشه همه جوری زد و هیچ اشکالی هم نداره و بهش هم عادت کردیم و این نوع زندگی و ذهن ماست، خب به این راحتی ها شما از عهده بر نمیاد. نتیجتا دو تا کار رو باید کرد، یکی این که ما این دانش رو به صورت سیستماتیک به دوستان بیاموزیم. یعنی من این رو عرض کنم که برای تولد تا 3 سالگی این 30 تا اصل رو شما باید رعایت کنید، از شیر بچه، خواب بچه، نوازش بچه، اینها رو باید رعایت کرد، اینها مطالعاته. دوم این که این موضوع رو در یک گفتگوهای حتی آنچنان ناقص که در عرایض من هست نشون بدیم که مثل این که حرفی برای شنیدن یا مطلبی برای آموختن هست، و الا بسیاری از ما فرض رو بر این میگیریم که خیلی بیشتر و بهتر میدانیم، به دلیل این که عرض کردم موضوع پدیده پیچیده است و اصلا مسئله رو ما در یه مطلبی و یا در یه ذهنیتی میبریم که خیلی راحت میتونیم در موردش به میل خودمون تغییر به وجود بیاریم و سفسطه و مغلطه کنیم و در نتیجه گرفتار میشیم. و سوم مسئله‌ای که وجود داره، خب من وقتی که راجع به بچه‌ها صحبت میکنم خیلی از اوقات پدر و مادری هستن که احساس بدی میکنن برای که مثلا اشتباه کردن. خب اینجا دو تا جواب داره، یکی این که فکر کنن بریم این اشتباه رو حل کنیم، خوشحالیم که متوجه شدیم و درست میکنیم، یکی این که از دست من عصبانی بشن و منو زیر سوال ببرن که این اصلا کی هست، حتی بعد برگردن میگن حالا بچهای خودش مگه چی شدن یا خودش چه تحفه‌ایه. ببینید اشکال کار اینجاست، یعنی ما با یه انسانی روبرو هستیم که همونطور که در خصوص همین شنونده عزیز و خوب و گرامی که حالا مثال میزنم چون نمیخوام برم جای دیگه، من به راحتی میتونیم اصلا موضوع رو یه جوری دیگه ارائه بدیم و یه دنیایی رو برای خودمون بسازیم که واقعیت نداره. خب وقت شما چیکار میتونید بکنید؟ یا فرض بفرمایید سرور عزیز و ارجمندی که روی خط آمدن، خب اگر شما واقعا اومدید یه گفتگویی درباره موضوع علم دارید، به اینکه مردم راجع به من چه نظری دارن چه فرقی میکنه؟ بله شما که ندارید، هزاران بلکه ای بسا 99 درصد مردم مانند شما فکر کنند ندارن. خب راهاش کنید این اعتراض حالا به من چرا وارده؟ بله به شما، با اونا بحث کنید، با اونا بحث کنید، با منی که آمدید چرا؟ و از اون گذشته شما که نمیتونید بگید من چون این نظر رو دارم، این نظر قطعی و نهایی، میخواید اگر صحبت بکنید خب یه به صورتی مطرحش بکنیم که میخواییم مسئله رو به عنوان یه پرسش یه سوال تر میکنیم که موضوع روشن بشه، نه اینکه احتمالا از قبل تصمیمونو گرفتیم حالا این رو با مسئله دیگری رو هم میخواییم مخلوط بکنیم و همراه بکنیم. خب به هیچ جا نخواهیم رسید. و تازه اصلا علت این تلفن چیه؟ علت این تلفن این نیست که میخوام موضوع علم رو مطرح کنم. و بعدم این مسائل شما به هر کتابی، هر کتابی که امروز در محیط دانشگاهی تدریس میشه مراجعه کنید که علم چیست و اصلا بحث علم رو مطرح کنه و فلسفه چیست و ساینس به چه معنایست و علوم اجتماعی چیه، علوم انسانی چیه، ریاضی چیه. امروز گفتگوهای در سطح به اسلام متخصصین مطرح شده، جوابها داده شده. به همجاست که بنده در کتابی که در 1975 در ایران نوشتم، جامعه امروز، که تکستبوک دانشگاه تهران بود، اون زمانی که در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، در همون بخش اول، دوستان میتونن سفارش کنن از وبسایت من، هنوزم هست، دو فصل دو جلد 1111 صفحه است، توی بخش اول اصلا یه پرسش من که تیتر داره خورده، آیا جامعه شناسی یک علم است؟ و دقیقا این بحث اونجا مطرح کردم، دوستان رو به اونجا حواله میدم. یعنی 36 سال قبل این گفتگو یه گفتگو بود، حتی من سخنی که در رادیو ایران ایران داشتم یه دفعه پخش کردم، دوباره پخش میکنم. اتفاقا این را در ایران پخش شد وقتی کتاب من منتشر شد و یک خبرنگاری از من سوال کرد و من جواب دادم و شاید سیدیشو دارم، حتی ظرف هفته آینده ای فرصتی شد اون رو میگذارم، که برمیگره به اون گفته اصلا دقیقا همونجا بود، آیا جامعه شناسی علمه؟ آیا جامعه، یعنی این پرسش خیلی اصولی و اساسی است. و سرور عزیزی هم که لطف کردن تلفن کردن، موضوع رو در حد یک پرسش کاملا میفهمم، ولی مهمش اینه که وقتی ما یه سوالی رو مطرح میکنیم، سوال رو به عنوان مطلبی که میخوایم روشن بشه مطرح کنیم، نه موضوعی که حالا میتونه مبنای اشکالی یا اختلافی قرار بگیره و اون وقت هم تازه در یه حدی که مطرح است. بنابراین اون چیزی که مهمه، علوم اجتماعی و انسانی یه گرفتاری دیگه هم دارن. ببینید تفاوت فیزیک با فیزیکدان خیلی کمه، تفاوت ریاضی با ریاضیدان خیلی کمه، حتی تفاوت پزشک در زمینه‌های عمومی با پزشکی خیلی کمه، اما تو علوم اجتماعی و انسانی تفاوت جامعه شناس و جامعه شناسی زیاده، تفاوت روانشناس با روانشناسی زیاده، چون این علوم بسیار وسیع هست. من رفتم برای چشمم، رفتم متوجه شدم که 3 متخصص متفاوت چشم رو چشم‌پزشک متخصص و حاذق من داره پیشنهاد میکنه، حتی تو رشته چشم‌پزشکی، یعنی اونجا تقسیمش کردن. تو علوم اجتماعی و انسانی نشده، همه اینا هنوز یک علمن و به خاطر اینکه یک علمن کسانی یه قسمت‌هایشو میدونن. در نتیجه ما هممون، البته بنده بیشتر از همه، در این زمینا نقص و ایراد بسیار دارن و این رو به حساب جامعه شناسی و روانشناسی میذارن، در حالی که جامعه شناسی و روانشناسی یک علمند و آگاهی ناقص من مسئله دیگری است. من متاسفانه به آخر وقتم باز رسیدم، اگر مطلبی بود لطف کنید تشریف بیارید، در خدمتتون خواهم بود. سپاسگزارم از شرکتتون.
خیلی ممنون آقای دکتر از وقت و توضیحاتتون و درود بر شما، پاینده باشید. من اگر سوالی داشتم هفته آینده
تمنا میکنم
مزاحمتون میشم. خواهش. خیلی ممنونم.
خواهش کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670am kirn.com.
پس از مدت‌ها انتظار، رستوران خانوادگی صوفی با دکوراسیونی بی همتا در سان دیگو افتتاح شد. نمای خارجی رستوران خانوادگی صوفی مشتریان را به یاد سبک‌های معماری اصفهان می‌اندازد و دکوراسیون داخلی نیز با رنگ‌آمیزی، نورپردازی و کاشی‌بری‌های اصیل جلوه‌ای بی‌نظیر دارد. رستوران خانوادگی صوفی برای نوروز با موزیک زنده، دی‌جی و غذاهای اصیل ایرانی از شما پذیرایی می‌کند. رستوران خانوادگی صوفی در سان دیگو با گنجایش 300 نفر بهترین محل برای برگزاری جشن‌ها و میهمانی‌های شماست. برای سفارشات کیترینگ و یا رزرو جا با تلفن 858-278-7770 تماس بگیرید. مدیریت بلبو اینترنشنال مارکت، بزرگترین و کاملترین سوپرمارکت ایرانی در سان دیگو، فرارسیدن نوروز باستانی را تبریک گفته و به اطلاع می‌رساند از امروز تا روز عید با خرید $50 به بالا هدایای مختلفی به مشتریان خود عیدی می‌دهد. 858-277-3600.
دکتر فربد مجد، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال،
با آگاهی و تخصص در امور طلاق شامل تقسیم اموال، نفقه همسر، هزینه و حق نگهداری فرزندان و کلیه امور ورشکستگی و مهاجرت.
تلفن تماس با دفاتر حقوقی دکتر فربد مجد 310-956-4600 310-956-4600، عضو 58 و 5050 ایرانیان. Law Offices of Majd and Associates. اگر احتیاج به گرفتن پرمیت برای تبدیل گاراژ به اتاق دارید و یا اتاقی بدون اجازه قانونی یا پرمیت ساخته اید و یا اگر با شهرداری مشکل ریپ دارید، می توانید با ما در ویندج گروپ با شماره 818-883-8733 تماس بگیرید.
اگر می خواهید ملکی را با سود بیشتر و با اضافه کردن یک اتاق، یک بخش و یا یک طبقه به صورت قانونی بفروشید، با ما تماس بگیرید. ویندریچ گروپ 818-883-8733.
برای انواع بازسازی های فوری، نگرانی از دست دادن ملک و گرفتن وکیل جهت رفع مشکلات امور ملکی، با ما تماس بگیرید. ویندریچ گروپ 818-883-8733 818-883-8733. آدرس وبسایت windridgegroup.com.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
رویال برنج محبوب من همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه تو همه برنجا، مرغوب ترینه.
رویال برنج باسمتی درجه یک با بیش از 20 سال سابقه مصرف، همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه خوشتمترینه تو همه برنجا، مرغوب ترینه. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. رویال.
thirtydaysfreeadvertising.com.
thirtydaysfreeadvertising.com چیه؟
thirtydaysfreeadvertising.com مجانی برات تبلیغ میکنه.
چه جالب.